من به مسئله اقوام و قومیت‌ها در کشور را فرصت‌های بی‌بدیل توصیف کرد. این سخنان نامزدهای ریاست جمهوری در حالی گفته شده است که وعده‌های مربوط به اجرای حقوق اقوام و رفع تبعیض‌های قومی و مذهبی که در تبلیغات انتخابات دوره‌های پیشین ریاست جمهوری در ایران مطرح می‌شد، پس از پایان انتخابات به فراموشی سپرده شد. گزارش‌ها از ترکیه حاکی است اورهان پاموک، مشهورترین نویسنده معاصر ترک و برنده جایزه ادبی نوبل، با انتشار یادداشتی همبستگی خود را با معترضان به تخریب پارک گزی در مرکز استانبول اعلام کرده و بی‌اعتنایی دولت رجب طیب اردوغان به نظر شهروندان ترکیه را یک اشتباه بزرگ دانست. یادداشت ابراز همبستگی اورهان پاموک با معترضان ترکیه انعکاس وسیعی در رسانه‌های بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی داشته است. اورهان پاموک در یادداشت خود تأکید کرده است دیدن اینکه مردم استانبول نه از حق خود برای انجام تظاهرات سیاسی در میدان تقسیم و نه از خاطرات خود می‌گذرند، او را سرشار از امید و اعتماد کرده است. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلین این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایف سری بزنید یا به رازها و نیازها .com که علاوه بر برنامه های رادیویی، برنامه های تلویزیونی من رو هم خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من از ایران خدمتتون تماس میگیرم. سه تا سوال داشتم، اگر ممکنه وقت ما تنظیم کنیم که من به هر سه تا سوال بتونم به پاسخ برسم. سوال اولم، من گفتگوی شما رو با آقای میبودی شنیدم. با توجه به تحولات آینده ایران، بهترین سرمایه گذاری در چی میتونه باشه؟
البته میدونید فرد به فرد فرق میکنه، علاوه بر اون میزان سرمایه. شما همیشه سرمایه گذاری رو قرار هست که در زمینهای مختلف و متفاوت داشته باشید، نه در یک مورد. ولی اگر بحث درباره نگه داشتن ریال یا ارز خارجی است یا طلا و نقره است یا مستغلات، من فکر میکنم اگر امکان نگهداری ارز یا پول خارجی رو داشته باشید، شاید اولش راحت‌تر و بی‌دردسرتر، دومش ملک است و سوم میتونه با توجه به کاهش سنگینی که روی طلا و نقره تا یکی دو ماه اخیر اتفاق افتاده و احتمالاً کمتر از این شاید نشه، در اون زمینه هم میشه سرمایه گذاری کرد، ولی تنها چیزی که با نوسانات شدید و بی ارزش شدن بیشتر احتمالاً همراه موضوع ریال یا نگه داشتن درآمد ریالی است.
بله. سوال دومم در مورد روانشناسیه. چگونه میشه از مرگ نترسید و چگونه میشه با مرگ عزیزان کنار اومد؟
نه ببینید، اون عزیز برمیگرده به ویژگی های روانی ما، یعنی هر کسی وقتی که آسیب این چنین میخوره به درجات مختلف و متفاوت به هم میریزه. بنابراین افراد بر این که خودشونو برای یه چنین وضعی آماده کنند، درست مثل این است که من و شما باید طی عمرمون نیرومند و قوی باشیم تا وقتی مثلا به سنین بالا و سالخوردگی میرسیم مشکلات جدی اصلی مثل قلب یا مواردی از این قبیل رو پیدا نکنیم. ولی کلیت مسئله ابتدا یه مقدار واقع بین بودن نسبت به همه موضوعای زندگی است و بعدن از اونچای که به هر حال مسئله مرگ کمی بیش از زندگی در جهان طبیعت هست، نظام باورها و اعتقاداتی است که همچنان باید مبتنی بر واقعیت، مبتنی بر علم و عقل باشه. و حالا اگر پرسشی در این زمینه مطرح هست، به گونه‌ای برای اونها تا حدودی پاسخی برای خودش پیدا کنه که بتونه او رو بهش آرامش ببخشه. این است که معمولا دو تا نگاه در این زمینه است، یکی نگاه کسی که یه پایه و مایه مذهبی داره و در اونجا اگر اون پاسخ ها تا حدودی به او کمک میکنه توجه به اونها ضروری است، و اگر یه چنین برداشتی رو یا نداره یا کم میدونه، نگاهی یه مقدار عاقلانه به مسئله و تجزیه و تحلیل اون در این زمینه است. اما این مشروط به این هست که ما گرفتار احساسات و عواطف غیر عادی و یا نظام باورها و اعتقادات خاصی نباشیم، که در اون صورت اون دوتا عامل است که بیش از هر چیز دیگه تأثیر خواهد گذاشت. به هر حال یه قاعده‌ای وجود داره، اگر انسان خوب زندگی کنه و از زندگی نترسه، از مرگ که جزی از زندگیست نمیترسه. ولی اگر انسان نه خوب زندگی کرده و نه زندگی خوبی هم اکنون داره، همیشه این احتمال وجود داره که مرگ رو نوعی متفاوت و متضاد از تداوم زندگی ببینه و بنابراین خود اون هم به عنوان یه مسئله و مشکل برش مطرح است. هر چیزی جای خودش رو داره و موضوع مرگ و زندگی هم فقط برای یه فرد عادی در مواردی مطرح میشه که قرار هست برای اون پاسخی داشته باشه، تا اینکه به عنوان یه موضوع ذهنیش باشه. اینکه آدم بخواد در کوتاه مدت به دنبال موضوعی از این قبیل بره اشکالی نداره، ولی با این امید و نیت که وقتی که تقریبا به یه پاسخی رسید که در قالب موارد پاسخ قطعی و نهایی رو به پذیر وجود نداره، اون وقت است که شاید کمی بتونه آروم بگیره.
بله. سوال سومم سوالاییه که در مورد همجنسگراها برام پیش اومده. با توجه به تعریف که از ازدواج دارین شما به مجموعه قواعد و قوانینی که جامعه برای برقراری رابطه جنسی بین یک زن و مرد قائل میشه ازدواج گفته میشه، و سوال من یکی این که ازدواج این گونه افراد چطوره، و سوال دیگه ای که برام پیش اومده این که آیا این یه اختلال جسمیه مثل نابینایی و یا ناشنوایی باشون متولد میشه، یا این که یه نوع تنوع طلبیه؟
ببینید عزیز، اولا چون شما یه تعریفی از ازدواج رو دادید که در حقیقت مجموعه اصول و قوانین است که جامعه وضع میکنه که رابطه جنسی افراد رو میپذیره، در اونجا بسته به این است که این افراد رو شما چگونه تعریف میکنید. اینه که میتونه در یه جامعه‌ای که ازدواج همجنسگرایان رو میپذیره، این رابطه میان دو زن یا دو مرد رو هم بپذیره. اگر شما تعریفتون به گونه‌ای که شما بیان کردید فقط زن و مرد هست، خب در اون صورت اونا رو شامل نمیشه و این گفتگویی است که هم اکنون در یک کشوری مانند امریکا و یا برخی از کشورهای اروپایی مطرح است که آیا آنچه که نامش ازدواج و خانواده هست رو به رابطه دو تا زن یا دو تا مرد هم میتوان گذاشت یا نه، و به همین جهت است که علاوه بر اینکه بحث فردی و خصوصی است، یه بحث عمومی و اجتماعی است، یه زمینه مذهبی و اخلاقی داره، و ولی مهمتر در این جوامع این موضوع رو از طریق وضع قانون برای خودشون تا حدودی روشن و مشخص بکنن، و جدالی هم که وجود داره در صحنه اجتماعی برای به تصویب رسوندن و یا به تصویب رسوندن یه تعریفی است از ازدواج که زنان رو با هم و مردان رو با هم در بر بگیره. بنابراین اون برمیگره به تعریف گذشته ازدواج، مجموعه اصول قوانی بوده که جامعه برای رابطه جنسی میان زن و مرد وضع میکنه، ولی این تعریف تازه در برخی از کشورها به معنی این است که دو همجنسگرا هم میتوانه. اما در خصوص این که افراد وقتی که به این جهان میان یه درصد بالای 60-70 درصدشون واقعا در بدنی هستند متفاوت که اگر حالا به کسی هم بر نخوره در بدن اشتباهی یا عوضی، یعنی در حالی که یه زن رو ساختن آخر کار که بدن رو روش گذاشتن و یا آلت تناسلی رو بهش اضافه کردن بدن مرد رو گذاشتن، بنابراین شما از درون یک زن هستید بر اساس یه تعریف که ظاهر مردانه دارید، و به همجه از که از 18 یا 20 ماهگی هم علائم این گرایش رو که تفاوتهای میان پسر و دختر هست در اونها هم میشه دید، و بعدن موارد و مراحل خودش رو طی میکنه، و بسته این که در چه شرایط تربیتی، ارتباطی و خانوادگی یا بعد از اون قرار بگیرن این وضعیت میتونه تشدید بشه یا تخفیف پیدا کنه. ولی اگر جز اون 60-70 درصد باشن همین گونه متولد میشن، یعنی به صورت طبیعی متولد میشن. گفتگو درباره این که ما انسان رو دو گونه بدونیم، زن و مرد، و هر چیزی غیر از زن و مرد رو به عنوان یه اشکال و اختلال ببینیم یه نظر هست، و اینکه اونها رو یه نوع سوم بدونیم، مردم جهان زنن و مردن و هم جنسگرا، اون یه نظر دیگری است. چون این موضوع برای اثبات و ردش احتیاج به حداقل در این جهان احتیاج به یه مقدار اطلاعات و آگاهی هایی داره که از نظر بسیاری همکتون در حد اثبات و رد وجود نداره، و به همین دلیل است که هم درست و اخلاقی و انسانی است که ما اون رو به عنوان یک احتمال بشناسیم، هم به نظر میرسه که دلایل اون از این بابت بر اساس تعریفایی که از طبیعی بودن و غیر طبیعی بودن میدونیم به اون مرتبط باشه. تنها قسمت مربوط به تولید مثل هست که این ماجرا رو زیر سوال میبره، ولی به هر حال اون یه بحثی است که به نظر من گفتگوی عقیده و نظر است تا گفتگوی علمی. اما ماجرایی که شما شاید بهش اشاره کردید رو میشه این گونه توصیف کرد که داشتن رابطه جنسی میان دوتا مرد یا دوتا زن به معنی همجنسگرایی نیست. یه فرضی که در مخصوصا بسیاری افراد و یا در ایران وجود داره اینه که اگر دوتا مرد با هم رابطه جنسی داشتن یعنی همجنسگرا هستن. از نظر من فکر کنم 90 درصد کسانی که در ایران با هم رابطه جنسی دوتا مرد یا دوتا زن با هم دارن همجنسگرا نیستن. اون رو در اصطلاح علمی به عنوان اختلال جنسی میشناسیم، یعنی اون یه اختلال، یه گرفتاری، یه بیماری است که دوتا آدمی که استریت هستن با هم رابطه جنسی داشته باشن در حالی که از یه جنسن، پس بنابراین به اونجا مرتبط میشه، بیشتر بوی انحراف داره. حالا اگر شما میخواید اسمش رو به هر حال نوعی بازی و یا هر لغت واژه دیگه کپتین شما به کار نبردید به عنوان یه چیزی تلقی کنید، من باش هیچ مسئله ای ندارم. به همین جهت است که درست برعکس، بسیاری همجنسگرایان هستن که رابطه جنسی با همجنسشون ندارن، یعنی اصلا رابطه ندارن، همونطور که زنانی هستن که با مردان و مردانی هستن که با زنان رابطه کم میدارن، بعضیا اصلا ندارن. بنابراین موضوع رابطه جنسی رو با گرایش های همجنسگرایی باید یک کمی تفکیک کرد. درست است که کسانی که همجنسگرا هستن این رابطه جنسی رو خیلی بیشتر دارن تا آدم های عادی، ولی همچنان کسانی هستن که بدون اینکه همجنسگرا باشن رابطه جنسی با یکدیگر دارن. حالا اگر همچنان مطلبی هست باید روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، اگر نه خداحافظی کنیم، هر جور میل شماست.
ممنون از شما.
به هر حال لطف کردید، سپاسگزارم. شنگان ارجمند با ما باشید.
بنیاد جشن‌های ایرانی تقدیم می‌کند. تیرگان را با هدف همبستگی و بزرگداشت هویت ایرانی در تالار زیبای ارت جشن می‌گیریم. شنبه 22 جون با نازنین عاشق نوشافرین.
نوشافرین آمد گلبوس چین آمد
کیا
به سلامتی اون سار به قده اون دل از دل
سلماز.
وقتی تو نیستی دل من دریایی از.
شنبه 22 جون در تالار زیبای ارت در تارزانا. تهیه بلیت در فروشگاه‌های منتخب ایرانی و سایت جشن‌ایرانی.com. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با تلفن 818-456-2655 تماس بگیرید. سپانسرهای این برنامه دکتر شهریار راد، کایروپراکتر و مرکز گرده همایی جنیسز.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 شما می توانید از انجام لیپوساکشن در یکی از این ناحیه‌ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر لوور بک یا بالای کمر برا لاین و قسمت خارجی کشاله ران پا هیپ. تلفن 818 900 2700 900 2700.
آیا در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می‌کنید؟ آیا می‌دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310 780 6360. 310 780 6360.
آیا مایلید فرزندانتان به کار مدلینگ یا هنرپیشگی مشغول شوند؟ هیچ وقت فکر کرده اید که چگونه می شود به دنیای انترتینمنت وارد شد؟ آیا می خواهید استعداد فرزندانتان کشف شود؟ این آخر هفته JRP International میزبان برنامه مخصوصی برای کشف استعداد کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی است. اگر مایلید با کسی که صدها نفر را در این راه به موفقیت رسانده آشنا شوید، JRP International به دنبال استعدادهای تازه مدلینگ یا هنرپیشگی از سنین 4 سال به بالاست. با 310-425-5204 یا ایمیل andrewjrp89@gmail.com تماس بگیرید و اسم و سن خود را بفرستید. 100 نفر اولی که تماس بگیرند طبق قرعه کشی جوایزی مانند آرایش کامل و یک جلسه عکس برداری حرفه‌ای دریافت خواهند کرد. با 310-425-5204 تماس بگیرید. تعداد جا محدود است. رویای موفقیت خود را به واقعیت نزدیک کنید.
اطلاعیه: سالن آرایش ژاکی از لاسینگا به بیولی درایو نقل مکان کرده. لطفاً برای تعیین وقت با شماره 310-659-6326 تماس بگیرید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
آقای دکتر. سلام.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من با یه دختر خانمی دوست شدم در حدود یه سال نیم پیش و البته من با ایشون نمیخواستم دوست بشم، فقط همینجوری با هم تلفنی صحبت کردیم، چون ایشون پای تلفن به من گفتن که سه تا بچه دارن. من گفتم نه، اصلا من دوست ندارم با کسی دوست بشم که بچه داشته باشه. خلاصه ولی
شما چند سالتونه؟
ایشون 35 سالشونه. لاتین هستن، ایرانی نیستن.
بچه هاشون چند سالن؟
بچه‌هاشون یه دختر بزرگ داره که با 19 سالشون بوده حامل شدن و یه دونم دوقلو داره که از شوهر قبلیشون که با ایشون 7 سال زندگی کردن و ازدواج کرده بودن داشتن ولی طلاق گرفتن برای همین جدا شدن از هم دیگه.
حالا به من بفرمایید بچه‌ها بالاخره چند؟ اولیش 15-16 سالشه؟
چون دخترش 15-16 سالشونه، بله، پسراش هم 7 سالشونه.
خب شما اونجا چی کار میکنی؟
من با ایشون دوست شدم، تلفنی با هم صحبت کردیم، بعد بهشون گفتم که نه من یعنی نمیتونم، یعنی دوست ندارم با کسی رابطه داشته باشم که بچه داره از رابطه قبلی. بعد ایشون من یه رفت دیدم، با هم رفتیم شام خوردیم، بعد ایشون به من گفتم پس بذاریم پس فقط با هم دیگه دوست همینجوری باشیم. بعد همینجوری شد و خلاصه الان یه سال و نیمه که ما با هم دوستیم و الان موضوع اینجاست که من برام مشکل از ایشون جدا بشن، یعنی هی الان میخوام ازشون جدا بشن، ولی یه جوری انقدر دختر خوبیه و خوش قلب و یه جوریه که سخته برام.
خب جدا نشید، چرا شما میخواید جدا بشید؟
نه من 39 سالم، بالاخره باید ازدواج بکنم، بعدم دوست دارم با یه خانم ایرانی آشنا بشم، یعنی ازدواج بکنم که بچه نداشته بشه و بعدم
خب شما خیلی خوب، حالا شما اونا رو دوست دارید، حالا فعلا که هنوز ایشون رو دوست دارید همینجا میخواید بمونید؟ بمونید شما آخه یه جوری حرف میزنید که اولا کاری که غلط بوده رو یا نمیخواستید تموم کنید تو درست نبوده رو شروع کردید، حالا میگید بهشون علاقمندم. خب علاقمند ازدواجم نکنید، فعلا با ایشون باشید. حالا
آخه بعد سنم همینجوری میره بالاتر و بالاتر، البته خب با ایشون اگه بمونم میمونم دیگه تا آخرم هستم، ولی
شما با آخه من کاری به بچه داشتنش. ببینید عزیز، آخه شما یه چیزایی میگید همین جوری گفتنی که کسی بچه داره، خب حرف بی خودیست، خب داره که داره، مهم اینه که چه نقشی تو زندگی داره. شما با وجودی که اون خانم این سه تا بچه رو داشته ایشون رو میخواید، ولی اگر ایشون رو به خاطر به قول معروف خوبی و مهربونیش میخواید ولی بچه هاشو نمیخواید، ایشون یه جزی از وجودشون بچه هاست.
بله.
شما در حقیقت فقط رفتید اونجا، اذیت نشید برای حال خوب و خوشی که پیدا میکردید، ایشون هم حتما پیدا میکردن، منم اشکال نرم، اینه که دارم بهتون میگم خب باید باشید باشید، ولی این درست مثل این که آدم بره یه جایی تو هتل دیگه، قرار نیست که هتل رو بخره.
آخه پدر مادرم هم مثلا میگن 100%، یعنی زیاد
من کاری با پدر و مادرتون ندارم عزیز. شما براجبه ببینید، شما مثلا شما به من بفرمایید که میخواید توی خونه برید که یه دختر 16 ساله با دو تا بچه، اون نمیدونم اونا جنسشون جدید، دو تا دوقلو 7 سالن، خب این که 60-70-80% در سر زندگی شما در ارتباط با اونا خواهد بود، نه در ارتباط با اون خانم. شما فعلا چون تو زندگیتون اون بچه‌ها نیستن، خب چه فرقی میکنه که ایشون بچه داره یا نداره؟ فقط اگر قرار بود 4 دفعه هم دیگه رو در هفته ببینید، حالا 2 دفعه ببینید، فقط همین، ولی چیز دیگری که نیست. ولی این روی شما اثری نمیگذاره، ولی شما برای ایشون که میتونید برنامه بلند مدت داشته باشید عزیز.
نمیتونم. نه
خب آخه
الان راستش الان مثلا ایشون یه 100 مال اونورتر زندگی میکنه، فقط آخر هفته ها میاد پیش من، ولی خب من یه نفر دوست دارم که دائم یعنی پیشم باشه 24 ساعته.
آخه عزیز ببینید، هی من به شما برگردم بگم من میخوام برم لباس بخرم، ولی فعلا رفتم خاربار فروشی دارم شیر و ماست و پنیر میخرم، بعدم مثل که دارم میرم کفاشی. آخه قربونتون، شما تکلیفتون رو با خودتون روشن کنی. شما ازدواج میخواید بکنی؟ اگر که من شک دارم، خب بیاد برید ازدواج کنید با کسی که مناسب شماست. یعنی وقتی شما میخواید خونه بخرید، میرید خونه میخرید که میخواید میتونید بخرید، ولی میخواید اجاره کنید یه جور دیگه است، میخواید برید یه شب هتل یه جور دیگه است، ولی شما قواعدی که نمیتونید با هم مخلوط کنید عزیز. بعدم تازه ایشون یه کسی است که از شما اینقدر فاصله داره، هفته یه دفعه هم دیگه رو میبینید. حالا از اینجا من نمیدونم چه جوری به مهربونی ایشون پی بردید، ایشون با دو تا شوهرش و سه تا بچه‌هاش معلوم نیست خیلی مهربون باشه، که حالا شما ادعای مهربونی میکنید. علاوه مقصود شما از مهربونی چه؟ معمولاً کم توقع بودن و یا یه مقدار به حرف و نظر شما عقیده و توجه داشتن. من که فکر نمی کنم چیزی دیگه غیر از این باشه.
نه خیلی دختر ساده ایه. بعد
آخه ساده یعنی چی؟ یعنی چی ساده است عزیز؟
ساده است یعنی خیلی، یعنی خیلی بهش اطمینان دارم.
یعنی چی؟ کجا چی بهش اطمینان داری؟ دختر اولا صادق قالب اوقات معناش اینه که من زورم بهش میرسه عقلی، اگه بخوام قانعش کنم میتونم. دومی که شما نشون دهنده این است که از دست دخترای مثلا ایرونی ناراحتید، برای که فکر میکنید یه ذره بازی میکنند و مانور میکنند و به هر حال حقی برای خودشون قائلند و چنین و چنان. این نشون دهنده سادگی یعنی چی؟ برای معلوم ما دو تا فرهنگ متفاوته. شما در ظاهر اوضاع رو خوب میبینید ولی پشتش ماجرای خیلی فرق میکنه. برای به سادگی ایشون که حسن ایشون نیست. چه حسنه؟ حسنش این است که دو دفعه ازدواج بی خودی کرده، حتی از او بدتر اومده سراغ سومی که شمایید. آخ شما فکرشو بکنید، یه دختر بره یه ازدواج بکنه، بعد از یه ازدواج دیگه بعد بیاد با یه آدمی که از اول میگه نمیخوامت. خب این نشون دهنده سادگیه، این نشون دهنده بچگیه. خب شما این بچه دوست دارید خب بکنه. جان
من به ایشون نگفتم نمیخوام، یعنی ایشون هم خب میبینم من بهش علاقه دارم و دوستش دارم، حالا به هر دلیلی هم که شده نمیدونم، دوست یه جوری دوست داشتن خب دلیلی هم نمیخواد داشته.
نه حتما دلیل میخواد، وقتی دلیل نداره دوست داشتن نیست، هوس میل خواسته است، احتیاج، تنهایی، گیر، گرفتاری، عادت، اعتیاده. نه دلیل میخواد عزیز.
نه خب بعدش هم سعی کردم مثلا با دو تا خانم دیگه مثلا رفتم بیرون و اینا که بتونم ببینم، یعنی مقایسه بکنم. یا از این
چیزی به مقایسه نیست عزیزی. یعنی چی مقایسه؟ شما که نمیتونید آدم ها رو موش آزمایشگاهی کنید، نه برای ایشون درسته نه برای اون دوتا. آخه ببینید شما نگاهی که به زن و ازدواج و اینا دارید مسئله خودتونید، بعدم خودتونید که به چیز دیگه هم کاری ندارید، بعدم به هر حال شما برید یه ما با ایشون زندگی کنید، وقت من خدمتتون عرض کنم نظرتون عوض
بشه. منم همین میدونم، یعنی از همینم میترسم.
برای چی میترسید عزیز؟ خیلی جالبه من بگم من میدونم بالاخره الان روزه ولی شب میشه، ولی میخوام بگم شب نمیشه. بعدم ترسم اینه که شب نصب کنید. همینجوری که نمیشه حرف زد قربونت. یعنی یه ذره واقع بین باشید. من میگم شما برید یه ما با ایشون زندگی کنید، متوجه میشید نمیتونید، پس موضوع منتفیه. ولی دودلی دیگه نداره، چون شما الان یه گونه ای با من صحبت میکنید که دودلید که با ایشون ازدواج بکنید یا نکنید مثلا. ولی من عرضم این است که عالیه، شما که اینقدر نزدیکی تو میخواید با دیگران امتحان کنید، با خود ایشون امتحان کنید. برید یه ما با ایشون و دو تا سه تا بچه زندگی کنید تا متوجه بشید یه همچی چیزی رو به احتمال زیاد نمیخواید. به احتمال زیاد نمیخواید.
نه بله به احتمال زیاد نمیخوام.
خب پس تموم شد دیگه، میدونم نداره.
خب ولی مشکل اینجاست که نمیدونن چجوری از ایشون جدا بشن، برای اینکه خب یه ذرم علاقه دارم، بعد این یه کمی هم مثل انگار دخترم شده. یعنی
ملاحظه فرمودی درس کردم. خب من حرف من درست بود، شما دنبال زن نیستید قربونه، شما دنبال یک مادری، دنبال یه دختری، دنبال یک کلفتید که خوبم باش.
نه اتفاقا من کلفتی ایشونو میکنم، یعنی اونجوری هم نیست، دنبال کلفت نیستم. ولی
چرا وقتی بری تو خونه اینجوری میشی؟ فعلا این دانه پاشیدن شماست، برای وقته یه روز میاد مهمون شماست، خب کلفتی چیکار میکنید؟ چیزی درست میکنید؟ مثلا چی کار میکنید؟ خونه شو رفتید تمیز کردید؟
من بکراند من بگم، چون من الان 39 سالمه، ولی از بچگی آلمان، یعنی آلمان تنهایی بزرگ شدم، خودم رو پای خودم بودم، برام کلفتی خودم رو کردم. یعنی فکر نکنم دنبال کلفتی چیزی میگردم. بیشتر نمیدونم، یه جوری احساس میکنم مثلا دخترم شده، که مثلا چون این مدت آخرم خیلی مشکلات زیادی داشت، بعد منم ناراحت میشدم، یعنی دوست داشتم بهش کمک بکنم که این ناراحت نشه، همیشه خوشحال باشه، و یه جوری این باعث میشه که من نتونم ازش، یعنی سخت میشه برام ازش جدا بشم. یعنی دوست دارم ازش جدا بشم، برای اینکه میدونم به درد زندگی من آینده نمیخوره، ولی مشکلم اونجاست که ازش چجوری جدا بشم.
نه آخه ببین چه جوری نداریم، شما یه ذره باید اوضاع رو واقع بینانه نگاه کنید. شما دلتون نمیخواد به ایشون آسیب بزنید، بسیار خوب، ولی شما عملا دارید میزنید، اشکال کار اینه. یعنی شما ایشون به نظر من توانایی ارزیابی واقعیات رو نداره، مسئولیت هم متناسب با اون نمیپذیره، یه مقدارم با کرکتر افرادی از این قبیل میخونه. پس بنابراین شما روزی که به بازی ایشون تن در بدید ولی بعدن به ایشون آسیب بزنید، درست بسید که به یکیس بگید حالا بیا بریم، حالا تو برو، برو از این راه، هنوز بازم برو، بعد میره بی بنزین وسط بیابون میمونه. خب شما فعلا باهاش موافقت کردید، ولی بعدن اون وسط راه راه کردنش و خطراتش رو چی میگید؟ یعنی ببینید اون یه ذره خود نصب کنید. آخه میخوام برسم به آخه یه ذره خودخواهی شماست.
نه
نصب کنید، دو تا خودخواهی، یکی این که از یه طرف اینو میخواید، دوم از این که دلتون نمیخواد او راجع به شما نظر و قضاوتش بد باشه. من دلیلی که اون کلفت رو گفتم میخواستم ببینم واکنشتون چیه. متوجه شدم نه، دوست ندارید که یک کسی فکر کنه شما از ایشون سوء استفاده میکنید، چون به حساب خودتونم که بعدا تو صحبتاتون بود که تازه مسائل مشکلاتش هم حل میکنید و بعدم به خاطر اینکه مسائل مشکلاتش حل کردید یه دفعه متوجه یه لذتی تو این زمینه شدید که میتونید مفید و مؤثر باشید و یه کسی برای خودتون باشید و یه آدمی هم اینچنین از شما قدردان و سپاسگزار باشه. بنابراین یه مقدار تلمبه ها به کار افتاده و ما مردم با یه همچی چیزهای خیلی زود باد میشیم، باد کردید. نه. حالا نمیخواید پنچر بشید.
درسته، شما حرفتون درسته، ولی اگه خودخواه بودم الان به شما زنگ نمیزدم.
نه that's okay. نه عزیزم، نه ببینید من اصلا مخالفتی ندارم، من راحت نمیخوام کاملا ببینید یه مرد براش خیلی مهمه که مهم بشه. و حالا شما شدید برای این آدم، یعنی الان یه دفعه متوجه میشید هم یه کارایی میتونید بکنید، هم واقعا هیچ کس دیگه براش نمیکنه، هم واقعا از صمیم دل و جان این کارو میکنید بدون هیچ چشم داشت و انتظاری. ولی اشکال کار این است که روزی که خودخواهی ما تلم به توش خورد و باد کرد، اون وقت گیر میافتید. بعد میشید الان، چون ببینید الان اگر الان بذار به شما میگم، اگر الان ایشون بگه من تو رو نمیخوام و یه بازی سرتون در بیاره، شما آسوده میشید، ولی شما نمیخواید این گونه بشه که من تو رو ول کردم. یعنی این اذیتتون میکنه، چون دلتون نمیخواد منی که خب اینقدر مواظبش بودم، مراقبش بودم، بهش محبت کردم، واقعا با صمیمیت این کار کردم، دلم نمیخواد تصور کنه من یه مردی بودم ولم تو زندگیشو بعد رفتم. یعنی اون بهتون بر میخوره که اون تصور و ایمیج شما در ذهن اون رو نمیخواید خراب کنید. بسیاری از ما سر همین میمونیم دیگه، تو رو درواسی با خودمون میمونیم، نه با ایشون. ولی ببین عزیز، من یه قاعده دارم، کاری رو که نمیخوای تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، نباید تموم کنی، شروع نکن. شما شروع کردی با وجودی همه اینا رو میدونستید، بعدم قرار بوده فاصله و دیستنستون رو حفظ میکردید که به همدیگه علاقه من نشید. بعدم اون آدم یه دفعه یه کسی رو پیدا کرده، چون معلومه آدم خوب مهربونی هستید و دلتون میخواد یه کاری بکنید و درست اینجا به هم گره خوردید. ولی اشکال کار در این است که این گره کار دستتون میده، بعد خفتون میکنه. به همین جد است که شما فکر میکنید اینجوری نیست، شاید هم من اشتباه کنم که احتمالش بسیار است، چون همیشه اشتباه میکنم. خب برید یه ما باهاش زندگی کنید، اون وقت یه دفعه متوجه میشید او موضوع تنها این نیست. اون وقت درش نه سادگی نمیبینید، اذیت نشید، میبینید کمدانی و نادانی میبینید، سادگی نمیبینید، بیمسئولیتی میبینید، سادگی نمیبینید، ناتوانی برای حل مسائل مشکلاتش میبینید، سادگی نمیبینید، میبینید بچه‌هایی داره که گیرند و گرفتار، برای که رابطش با شما غلط بوده، برای که اون رابطه رو نه برای خودش به درستی اومده ارزیابی کنه، نه به خاطر بچه هاش. بنابراین و بعدم اگر نمیخواد ازدواج کنه یه مسئله است، ولی اگر میخواد ازدواج کنه شما آدم نامناسبی براش بودید. ولی خب اون که احتمالاً تجربه کسانی رو که مال اون زمینه ذهنی و فرهنگی هستن رو دیده به درد نمیخورن. خب این متاسفانه یه واقعیته، برخی از جوامع مرداشون فقط میان تخم‌گذاری میکنن و تشریف میبرن.
فقط متاسفانه این وسط اینه که ما خیلی هم به هم مچیم، یعنی مثلا با هم هر جایی که بریم همش میخندیم، کیف میکنیم. یعنی
خب بکنید اگر اینقدر خوشحال، اگر خوشحالی حالا شما نگران نباشید، حالا خانمای دیگه نمیخوان زنتون بشن، نه چیزی از دست میره، حالا چند سالی با ایشون خوب و خوش باشید، ولی بیخودی خودتون و ایشون رو آویزون همدیگه نکنید که از پا در بیاد.
وقتم تلف میشه.
حالا شما یه سال و نیم با ایشون هستید، 36 سال نیم قبل هم تلف کردید، حالا یه دو سال هم دیگه روش
چیه؟ آخه نه، با خانمای دیگه ای که مثلا بودم، مثلا مسافرت می رفتیم، اصلا با هم یعنی جوری همش احساس می کردیم، چون من خب آلمانم بزرگ شدم، با اخلاقای ایرانی همونجوری که گفتیم جوری کنار نمی بارم، مثلا سیاستی که به کار می بارم.
نه نه اونو می فهمم، بله با دختر آلمانی هم نمی ولی دختر این منطقه لاتین، اینا مردمان ساده خوبی هن. روی خط باشید، اگر حرفی دارید روی خط باشید، با هم یه ذره کتک کاری بکنیم، روی خط باشید. شنگان عجبان با ما باشید.
آیا بعد از تصادف برای شما مهم است که وکیلتان با برایی و صداقت پرونده شما را دنبال کند؟ آیا برای شما مهم است که وکیلتان در شرکت‌های بیمه نامی معتبر و شناخته شده داشته باشد؟ آیا برای شما مهم است که کادر حقوقی مورد انتخاب شما بالاترین حقوق قانونی شما را از شرکت‌های بیمه دریافت کند؟ من کامران یدیدی با قوی‌ترین کادر حقوقی در جنوب کالیفرنیا در دریافت بالاترین حقوق قانونی شما با دلسوزی و صداقت بر ضد شرکت‌های بیمه مبارزه خواهم کرد.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه در امور تصادفات. 800-999-99 و یا 818-9.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 15 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری های پوست، مو بود. 818-990-7546.
تا به حال از خود سوال کرده اید که چه نوع برنامه ریزی برای شما مناسب می باشد؟ به عزیزان شما چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی شما دیگر در قید حیات نیستید؟ چه نوع بازنشستگی برای شما مناسب است؟ چه برنامه ریزی کرده اید که برای شما درآمد مادام العمر وجود بیاورد؟ اوضاع مالیاتیتان چگونه است؟ چه برنامه ریزی هایی کرده اید که مالیات شما را حداقل کند؟ برای جواب این سوال ها و دانستن بیشتر، من آنجلو طالبی، Certified Financial Planner، Registered Investment Advisor، از شما دعوت میکنم که هر دوشنبه 5 تا 6 بعد از ظهر به برنامه رادیوی من که از 670 AM پخش میشود توجه بفرمایید. و همچنین اگر میخواهید با من جهت بررسی اوضاع مالی و مالیاتی خیش مشورتی داشته باشید، من 6 روز هفته در دفتر بیورلی هیلز در خدمت شما میباشم. تلفن 310-205-9000، 310-205-9000. روز خوب و خوشی داشته باشید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایروین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com 670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، ما راجبه
نمیدونم خب چی فکر کردی تو این مدت عزیز؟
بالا میگم چون با این خانم من الان یه سال و نیم دوستم و میگم هر مسافرتی یا هر جایی که با هم هستیم، یعنی آخر هفته‌ای که با هم هستیم، واقعا لذت میبریم، نه دعوایی میکنیم نه کاری چیزه. ولی من مطمئنم که مثلا با ایشون اگه بخوام بالاخره موو بکنم یا با هم دیگه بریم توی خونه بگیریم، بعد ایشون فقط نیستن، ایشون میشن یه مادر، یعنی دیگه دوست دختر من نیستن. صد درصد وقتی که به من میدن، همیشه که من میبینمشون، دیگه اون قد میشه مثلا میشه 50%، چون بالاخره میشن 50%ش هم یه مادر میشن که باید وقت داشته باشن برای بچه‌هاشو.
چقدر خوشبینی بابا جان، خیلی حالت خوبه. 50%، 10% هم بگیری حالت بجاد. کجای کاری عزیز؟ ببینید، این مثل اینه که بسیاری از آدم ها بچه دوست دارن، وقتی تو مهمونی این بچه های ترتمیز خوب رو میبینن، با مریضی و بیخوابی و ایناشون که کار ندارن. تو مهمونی همه با هم خوبند و دوستن. شما مهمونی میرید با هم عزیز؟ شما دوتا میرید مهمونی، بعد از یه هفته به هم میرسید، مهمونی خیلی هم خوبه. به همجرد بود که دیدم در آغاز گفتم خب همینه که هست. شما بودید که میخواستید زود برید از مهمونی، برید بیرون، برید خونه. بعدم به من میگید سخت و مشکله. خب همیشه همینه. چرا بنده عرضم این است که اون کارا رو نکنید، به خاطر اینکه وقتی علاقه من شدید اون وقت اون قواعدی که باید باشه چون نیست، حالا آدم به گرفتاری و زحمت میفته دیگه. درست مثل اینکه آدم فکر کنه باید کار بکنه بعد کار نکنه، بعد حالا شب که گرسنه شد پول نداره غذا بخره، مسئله است. ولی خب قبلش خیلی خوب بود، آدم رنجی نکشید اگر کار کردن براش رنج آوره و بنابراین راحت و آسوده بود، ولی حالا با مشکل بی پولی و گرسنگی میخواد چیکار کنه؟ اینا واقعیت هاست. ببینید وقتی که من تمام عرضم به دوستان این بوده که اگر من فقط یه هدف اول و اصلی و نهاییم این بوده که فقط ما ایرانی ها بکنیم با واقعیت آشنا بشیم، چون این اگر بتونیم فقط به این سمت بریم خیلی کمکه. یکی از واقعیت ها همینه، به مجردی که یه آدمی دیدیم که نمیتونیم باش برنامه‌ای که تو ذهنمون داریم داشته باشیم به هر دلیلی، باید همونجا تمومش کنیم، نه اینکه بریم و فکر کنیم که میریم درگیر این بازی میشیم. حالا الانم میفرمایید این کار درست نیست، خب نکنید. اگه فکر کنید درسته خب برید هر کاری میخواید بکنید، اگه درست نیست تمومش کنید. میگید رنج میبرم ناراحت میشم، خب بشید. وقتی آدم اشتباه میکنه، وقتی من اشتباه میکنم میزنم به دیوار، ماشینم آسیب دید، حالا باید برم پولایی که زحمت کشیدم و خرج ماشینی بکنم که خراب شده، درستم تازه به اون خوبی نمیشه.
بله خب من الان 100% مطمئنم که باید از ایشون جدا بشن، چون میدونم که به درد زندگی آینده هم نمیخوره. ولی مشکلی که اینجا هست، من الان تو درون خودم با خودم دارم این جنگم، یعنی انگار مغز و قلبم دارم با هم تیراندازی میکنن، اصلا جنگ. بعد شبا هم مثلا به خاطر همین موضوع همه فوکس هم همه چی، یعنی سر کارم و اینا همش فوکس هم به اونجا و یعنی فوکس نیستم به سر کارم.
نه ببینید عزیز، نصب کنید. اولا اصلا این ماجرایی که قلبم و مغزم با هم در حال جنگن اصلا معنا نداره. یعنی این بحث آدمی است که رشد عقلیه درست نیست، رشد احساسی هم درست نیست، با هم در جنگن. ولی آدمی که عقل داره و احساس داره، این احساس نتیجه اون عقلی. حالا وارد بحث تکنیکیش نمیخوام بشم، ولی اینقدر این حرف شایع شده که قلبم اینو میگه مغزم اونو میگه، اصلا قلب هیچی نمیگه. همش اولا مغز میگه، فقط یه لایه دوم مغز لیمبیک سیستمه که بحث احساسی میکنه، یه لایه کورتکس مغزه که مخه که بحث منطقی واقعی میکنه. خب حالا اگر من دلم میخواد بزنم تو گوش افسر پلیس چون از دستش عصبانی ام، بزنم، ولی بعدم باید بدونم مدت ها باید برم زندان. خب حالا این مقایسه مسئله است عزیز، اینکه با احساس درنش تیراندازی میکنن، آدم تو زندگیش که نمیاد با احساسی که بهش آسیب میزنه و بعد احساس 10 برابر بدتر رو برای انسان به وجود میاره به دنبالش بره. نه به نظر من این حرفا جا افتاده، خب هم دارن میزنن. اولا این نیست، دوم نگاه کنید اگر با یک کسی یا روانشناسی برید کار کنید، به شما میگه گیر شما کجاست. ای بسا گیر شما، تعجب نکنید ها، اصلا هم از خودتون دفاع، گیر شما فقط خودخواهیتونه، تموم شد رفت. یعنی دقیقاً از نظر من الان اونه، ولی ممکنه یه چیز دیگه در بیاد. یعنی من بهم بر میخوره که اولا یه چیزی رو من میخوام نخوام، دوم یه کسی که فکر بکنه من اینقدر خوبم و یه پیام بهش بدم که منم مثل بقیه بد، این به من بر میخوره.
ببخشید شما میگین خودخواهی که چون من دارم از ایشون سوء استفاده میکنم؟
اصلا شما اصلا از ایشون سوء استفاده نمیکنید، شما از ستایشی که ایشون از شما میکنه، علاقه‌ای که به شما داره، احساس خوبی میکنید و این رو نمیخواید خراب کنید. چون ببینید بسیاری از اوقات چرا من به یه کسی $10 میدم و بعدم میدونم اشتباه کردم، نباید میدادم، یه میگه $10 دیگه بده بهش میدم، برای که به حساب خودم نمیخوام حالا که من رنج کشیدم و یه رنج دیگه بکشم ولی خودم پیش اون مهم نشون بدم. این اون گرفتاری است که ما تو زندگیمون فراوون داریم، ولی علتش اینه که نمیخوایم اون ایمیج و تصور خودمون رو تو ذهن اون آدم عوض کنیم. شما الان اگر نصب کنید، شما الان بیاد به این آدم نشون بدی اصلا اینجوری نعمل کنید، با این دختر رفتم بیرون، با اون دختر رفتم بیرون، پولامو اینجوری اونجوری کردم، نمی کنید این کارو. چرا؟ برای که نمیخواید او شما رو فکر کنه آدم بدی هستید. شما اگر همون داستان دوتا خانمی که باشون رفتید بیرون رو به ایشون بگید، خب خیلی به اون تصویر شما آسیب میزنه، ولی شما رو آزاد میکنه.
نه ایشون همه رو میدونن، اتفاقا من همه رو بهشون میگم، برای اینکه بهشون میگم اصلا من نمیتونم با ایشون دوست باشم.
نه شما راجع به رابطاتون هم به ایشون گفتید؟
بله گفتم.
وقت بعد اسم ایشون رو میذارید ساده یا احمق؟
خب خودش هم میگه به خودش که احمق.
آخه عزیز من، وقت بعد شما میگید من این رو دوست دارم به خاطر سادگیش، آخه قربونت.
نه فقط
شما نصب کنید، اگر ایشون الان با دو تا مرد دیگه صب کنید، ایشون اگر با دو تا مرد دیگه بره هم خوابه بشه، شما باش راحتی؟ اصلا شما دلیل
نه.
خب معلومه. نه
من همخوابی نکردم آخر. من نه همخوابی نکردم برای اینکه نمیتونم بکنم، برای اینکه میدونم اون ناراحت میشه.
خب حالا اگر اینجا بودید از این بابت اخلاقتون خوبه، این یه تیکت، این تنها جنبه مثبتی بود که تو صحبت‌های من شما بود، ولی that's good. ولی آخه شما گفتید با دو تا خانم بیرون رفتم دیدم هیچ کس به سین نمیشه.
بیرون یعنی بیرون شام، یعنی رفتیم بیرون که من بتونم ببینم میتونم از این جدا بشم یعنی، ولی دیدم مثلا با اون خانم، یعنی با این خانومی که میرم بیرون یه جوری دیگه هست با خانومای دیگه که میرم بیرون.
خب معلومه اگر قرار بود دو تاشون عین هم باشن که دو تا آدم نه. ببینید عزیز، صبر کنید، شما فعلا یه مدتی با ایشون بمونید، بی خودی هم خودتون اذیت نکنید، بکمی و بعد هم یکمی فرصت بدید برید تو زندگی ایشون، بذارید واقع بینانه هر دو تو متوجه بشید که به هم نمیخورید و به درد هم نمیخورید، که کسی علیه کسی دیگه توطئه نکرده، کسی علیه کسی دیگه بیرحمه، که البته معمولا یه آدمی با این ویژگی ها شما رو هر جوری میپذیره، برای که او فقط دنبال یه پناهگاهی است که شما به نظر من با ویژگی‌های روانیتون نشون میده براش دارید. او برای اولین بار با یه کسی روبرو شده که این ویژگی‌هایی داره که خب او تو زندگیش هیچ وقت تو مردای دوربرش ندیده. حالا ازتون یه سوال دارم، اگر میدونید اذیت هم لطفا نشید، فکر کنید چون با چند تا مرد نزدیک شده؟
ایشون هم نه، با مثلا همین با دو تا شوهری که داشته و شادم، یعنی دو تا این دختر اولی که داشته دوست پسر اولش بوده که با هم دوست بودن، بعد با هم رابطه داشتن و بچه دار میشن، بعدم که با شوهرش فکر کنم سه تا، منم چهارم میشم. دختر چیزی هم هست، یعنی دروغ نمیگه، میدونم، یعنی متوجه میشم که دروغ نمیگه.
بله خب آخه دروغ به خودش گفته، یه دختر 16 ساله داره بچه دو، بعد از 8-9 سال برای چی حامله شده از دومی؟
نه خب دومی شوهرش بوده دیگه،
بوده.
شوهرش بوده خب.
برای چی حامله شده؟
هر خوبی هم بوده شوهرش، شوهرش فقط با چیز بوده، با یه خانم دیگه ریختن رو هم، بعد ناراحت شده.
بابا عجب تعریف تازه‌ای ما داریم از مرد خوب، یعنی شوهر خوب شوهری است که شوهر خوبی بوده ولی بعدن با یه مرد دیگه دی. بعد پس می‌بینید من حق دارم قربونه.
نه شوهر خوب، اخلاقش خوبه، حالا مرد دیگه رفته نمیدونم اشتباه کرده رفته با یه خانم دیگه.
خب من نمیدونستم، اولا مرد یک مرد، دومم اشتباه. ببینید این باورهای شما، شما تو آلمان بزرگ شدی قربونه. نه خب معلومه دختره ایرانی باید گرفتاری داره. آخه یعنی چی عزیز؟ یعنی چون مرده مرد میتونه بره؟
نه اینکه مرد میتونه بره، منظورم اینه که خب مرد خوبیه، یعنی مرد بدی نیست، حالا چون به خاطر اینکه یه اشتباهی کرده مرد بدی نیست، مرد خوبیه.
اشتباه کرده؟ آخه خیانت کرده به همسرش با دوتا بچه؟
خیانت کرده خب بله، ولی خب حالا نمیخوام بگم آدم افتضاحیه چون خیانت کرده.
نه به لغت افتضاح من کاری ندارم عزیز، من میگم از یه همچی آدم ایشون چرا دوتا بچه دیگه آورده؟
خب شوهرش بودن، 7 سال با هم زندگی کردن، بعد 7 یعنی آخره، یعنی بعد از 6 سال که با هم ازدواج کرده بودن، چون ایشون پزشک بودن تو بیمارستان کار میکردن، شبکاری کردن، بعد اونجا یه همچین اتفاقی مثلا افتاده.
البته ایشون روز کاری هم میکرد، از این کارا میکرد قربونه،
امکان داره بله. امکان داره، ولی ایشون حالا به من میگه من خودخواهم اگه ولش بکنم، برای من دلیلی که میخوام ولش بکنم نمیخوام بگم که به خاطر بچه هاته، یعنی خب
نصب کنید، ایشون به شما چی میگه؟ میگه چون تو خودخواهی؟
میگه من خودخواهم اگه بخوام ولش کنم، چون چندین دفعه با هم صحبت کردیم.
نه کی خودخواهه؟
من خودخواهم اگه ولش بکنم.
چرا؟
اگه ولش
چرا؟
خب برای اینکه میگه که به فکر یعنی خودم به خودم فکر میکنم و منم دقیقا
نه من شما قراره به او به اون فکر بکنید، ایشون مثلا به بچه‌هاش فکر نمیکنه، به شما فکر میکنه و این نشون دهنده اینه که خودخواه نیست. خب ببینید چقدر کم عقله اگر این حرفا رو میزنه، که حرفش عبارت از این است که بنده باید برم و اگر بچه‌هامو فدا کردم، نشون میده که من خودخواهی وقتی است که ایشون بچه‌شو فدا میکنه به خاطر شما. ببینید خب آخه قربونتون، وقت بعد یه همچی آدمی شما میگید ساده، من اون حرفی که زدم و پشیمان شدم، ولی حالا بهش میخوره، یعنی حرفش این است که آدم وقتی خود خواهه که به خودش فکر کنه، ولی ایشون که الان داره به خودش فکر میکنه به هزینه بچهاش، برای کی گفته بچهاش شما رو میپذیرند؟
نه بچهاش هم منو دوست دارن، یکی دو دفعه اومدن خونه من، خب منو دوست دارن، برای خب
با یکی دو دفعه چون باشون بازی کردی فکر کنین بعدن به همین سادگی پس بنابراین همه بچه هم پدر و مادرهاشون دوست دارن چون باشون بازی میکنن دو دفعه سر 200 دفعه 2000 دفعه. نه ببینید نگاه شما خیلی نگاه سطحیست به موضوع عزیز ده. کار دست خودتون میدید. حالا به همین جد است که حالا شما ایشون که نمیگه بیا با من ازدواج کن میگه
خب میگه اگه میخوای ازدواج بکنی با هم ازدواج میکنی ولی نه دوست براش فرق نمیکنه.
خیلی خب حالا شما چرا جدی شدید؟ شما فقط تنها فکر بکنید که حیفه که جوانیتون رو از دست بدید. خب حالا به مدت دیگه هم بمونه دیگه چون شما بیش از اون گیر و گرفتاری ولی با یکی صحبت کنید عزیز. به نظر من یک کسی باید یک کمی خودتون رو به خودتون معرفی کنه. به نظر من
بله من کندره
بله. یعنی اونه که مسئله است و گیر میافتید. من مطمئنم که تو شما تو روابط قبلی هم برخی از اوقات یه قلابای بی خودی شدید.
بله من شما که اونجا هم 3 سال خودم رو طلب کردم با اینکه میدونستم که زن من
تخصصتون همینه دیگه. حالا شما نمیخواید ازدواج کنید اینا رو بهانه میکنید برای اینکه بعدن یه روز بگید بفرمایید تموم شد من کوششمو کردم.
نه بله. باید ازدواج بکنم. خب برای چی مثلا نباید ازدواج کنم؟
من که گفتم نباید. شما عملا دارید تو اون کار تو اون مسیر میرید. ولی به هر حال مواظب خودتون باشید. یه کمی با کسی صحبت کنید. فقط من به شما یه چیزی میگم عزیز. من از اینکه شما مواظب و مراقب ایشون و بچه‌ها باشید مسئله ندارم. ولی دلم نمیخواد که آخر کار آسیب و گرفتاری بیشتری برای خودتون و ایشون به وجود بیارید. یعنی اون برای من مسئله است. والا بقیه‌اش اهمیت نداره. و خوشحالم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون. همچنین خیلی
خوشحالم. تمام نام کردم. شنگ و رجبن 2-3 دقیقه تا پیام هاست. من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اولا همین یک شنبه 9 جون به همت انجمن استادان و پژوهشگران در UCLA برنامه برای پزشکان به مدت 4 ساعت از ساعت 9 تا 1 بعد از ظهر در برقرار هست که موضوع این کنفرانس استراب و استرس انگزایتی ان استرس هست یا استراب و فشار روانی اجتماعی و من قراره در اونجا سخنی داشته باشم ولی برای پزشکان خوب عزیز 4 ساعت برای کانتینیو ایژوکیشنشون برای تجدید اجازه کار یا لایسنسشون ازش میتونن استفاده کنن. بنابراین همین یک شنبه 9 جون از ساعت 9 تا 1 بعد از ظهر محل برگزاری نورولوژیکال ریسرچ بیلدینگ هست و پارکینگی که دوستان باید پارک کنن پارکینگ شماره 9 هست که باید تا آخر برن ولی البته باید از اون کیوسکی که مال اطلاعات هست اجازه پارکینگ رو بگیرن و بعد به آخرش که تشریف بیارن چون ساختمان همونجاست. همین یک شنبه 9 تا 1 بعد از ظهر. همچنین به خاطر درخواست فراوان دوستان به خاطر تعطیل که درباره نورو فیدبک و بایو فیدبک و تست تووا و ADD و ADHD پرسش‌هایی داشتم من از آقای محمدی خواهش کردم که کنفرانس‌های در این زمینه داشته باشن که یکیش همین 4 شنبه 12 و میتونه 4 شنبه بعد 19 باشه ولی با وجودی که ورود عزیزان رایگان هست ولی آزاد نیست باید از قبل نام خودتون رو رزرو کنید که جا به هر حال محدوده با شماره تلفن 818-451-6666 451-6666. در خصوص UCL هم ورود آزاد و رایگان هست به روی عموم این نکته رو عرض کنم. و بالاخره من عازم اروپا هستم و در شهرهای گوتنبرگ، استکهلم، ملمو، اسلو، وین و آمستردام قبل از کروز از 14 تا 20 برنامه دارم و بعدش هم دوسلدورف، فرانکفورت، هامبورگ و لندن. روی هم 28 کنفرانس دارم که اگر لطف کنید به holakui.com HOLAKOUE سری بزنید یا با razhavaniyazha.com و یا با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید. آفرین لطفاً با ما باشید.
کاباره تهران این هفته 5 شب متوالی برنامه های داغ داغ دارن. چهارشنبه کاریاکی نایت با شهبال شفره، پنجشنبه بهزاد، شب بعد شعر و رقص و موسیقی، جمعه بهمن شاد شاد همراه با گروه اختصاصی کاباره تهران کامران و دیجی مهران. شنبه بهزاد بهمن من کامران بر رقص های شهری. یک شنبه شب، شبی با پروان، میادی با 50 سال خاطره، همراه با میهمانان ویژه مایکل و جمشید علی مراد. تلفن اطلاعات و رزرو 818-985-5800. شب که میشه هیچ جا کابار تهران نمیشه.
کاری تازه از همای و مستان، لس آنجلس، شنبه 8 جون، فورد تیتر. تهیه بلیت fordtheaters.org، 08tickets.com، میوزیک باکس، شرکت کتاب، ساوند سیتی، کیو مارکت. همچنین یک شنبه 9 جون، سان دیگو، میوزیم آف کانتمپوری آرت در شهر لاهویا. تهیه بلیت بلوا مارکت و ساحل بازار. و یک شنبه 16 جون، ایرواین، کانکوردیا یونیورسیتی. تهیه بلیت هولسام چویس. آگاهی بیشتر 1-800-306-49-57، 1-800-306-49-57. زمان پروڈکشنز دات کام. هی زاهد دیوانه، یعنی بایش شاید دیوانه، یا جنگ تو ساجد برو
باید. The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-71-71 310-855-71-71.
آیا جریمه رانندگی گرفتید؟ DUI داشتید یا تصدیقتان توقیف شده؟ با تیکت کلینرز تماس بگیرید. بدون بالا رفتن حق بیمه، با صرفه‌جویی در پرداخت جریمه و هزینه‌های دادگاه و بدون تلف کردن وقت شما، پایین‌ترین قیمت، بهترین سرویس در سراسر آمریکا. 818-293-8141. به وبسایت ticketcleaners.com بروید و ببینید رفع مشکل جریمه رانندگی شما برای وکلای آگاه و با تجربه ما چقدر آسان است. 818-293-8141.
انجمن متخصصین ایرانیان اورنج کاونتی نیپاک از همگان دعوت می‌کند که در گرد همایی ماهانه این انجمن شرکت کنند. این جلسات در اولین پنج شنبه هر ماه از ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران کسپیان در ایرواین برگزار می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر و همکاری با تلفن نیپاک 949-851-3993 تماس گرفته و یا از وبسایت nipoc.org دیدن نمایید. از شما دعوت می‌کنیم به جلسات نیپاک که اولین پنج شنبه هر ماه از ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران کسپیان در ایرواین برگزار می‌شود بپیوندید. تلفن 949-851-3993 949-851-3993 nipoc.org The Network of Iranian American Professionals of Orange County.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
سلام و روز بخیر حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. چند تن از مقامات ارشد دولت آمریکا برای بررسی امکان انتقال زندانیان و بستن بازداشتگاه گوانتانامو به کوبا می‌روند. سخنگوی شورای امنیت ملی در کاخ سفید امروز گفت در این هیئت رئیس امور کارکنان کاخ سفید و همراه سناتور دموکرات دایان فاینستاین، رئیس کمیته اطلاعات سنا و سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین، عضو کمیته نیروهای مسلح سنا، به پایگاه دریایی آمریکا در گوانتانامو واقع در کوبا سفر می کنند. به گفته سخنگوی شورای امنیت ملی، این سه مقام دولتی شرایط این بازداشتگاه نظامی و گام‌های لازم برای موافقت کنگره با هدف رئیس جمهوری جهت بستن گوانتانامو را بررسی خواهند کرد. جان مک‌کین سناتور ایالت آریزونا و خانم فاینستاین سناتور ایالت کالیفرنیا هر دو از جمله قانون‌گذارانی هستند که از مدت‌ها پیش خواستار برچیدن زندان گوانتانامو بودند، ولی برخی دیگر از قانون‌گذاران در کنگره تصمیم دولت برای بستن این بازداشتگاه نظامی را رد کردند. به گفته این قانون‌گذاران، دولت اوباما جایگزین مناسبی برای نگهداری تروریست‌های زندانی پیشنهاد نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته تعهد کرد تا ممنوعیت انتقال زندانیان به یمن را برطرف کند و به این ترتیب یکی از موانع بستن گوانتانامو را از میان بردارد. شرکت برق ادیسون صاحب نیروگاه اتمی سن اونوفره در ایالت کالیفرنیا اعلام کرد دو راکتور هسته‌ای نیروگاه را برای همیشه تعطیل کرده است. دلیل بازنشسته کردن این نیروگاه اتمی هزینه سنگین نگهداری آن ذکر شده است. از ماه ژانویه سال گذشته حدود 18 ماه پیش راکتورهای این نیروگاه با ایمنی کامل خاموش و بسته شدند. ایالت کالیفرنیا در بین 50 ایالت آمریکا پیشرو و پیشاهنگ حفظ محیط زیست به شمار می رود و مقامات شرکت تولید برق ادیسون می گویند که برای جایگزین کردن این نیروگاه اتمی در تولید نیروی برق از گاز طبیعی که ارزان تر است استفاده خواهند کرد. گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت می کنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
آقای دکتر حلقویی.
بله بفرمایید.
خسته نباشین آقای دکتر.
پس بفرمایید.
من یه سوال داشتم، یه سوال که طرح کنم، چندین سوال داشتم. بعدش من یه ازدواج کردم، من 19 سال ازدواج کردم و دو تا بچه هم دارم.
چند ساله هستن بچه ها؟
16 و 15 ساله.
پسر یا دختر؟
دو تا پسرم.
بله.
بعدش این آخرا دیگه زندگیم خیلی طاقت پرت شده. من نمیخوام به بچه هم بیشتر از این صدمه ببینم.
خود شما الان چند سالتونه؟
من 46 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
من تقریبا 55.
اون وقت دوتا مشکل اصلی و اساسی که با هم داری چه هست؟
کلان از لحاظ بینشی خیلی کلان با هم فرق کنیم. این آقایی که قبل از اینکه با من صحبت کنیم کلن این قبل از اینکه اصلا بیاد ازدواج کنه با یک خانم ایرانی بینش درستی در مورد دخترای ایرانی نداشت. بعدش همیشه هم بر این عقیده بود که دخترای ایرانی وقتی که میان امریکا اینجوری میشن و اونجوری میشن و از این فکرهای پوش داشت. بعد این خودش اینجا بوده، بعد از یه مدت اومد ایران، من ایران ازدواج کرد.
خب آخه این که ایشون یه باورایی دارن، اولا این باورا برخی از اوقات ممکن توی جامعه باشه ولی به فرد مرتبط نیست. اگر
بس دقیقا درسته، ولی این کشش مغزیش دیگه تا اون حد نیست. من اصلا دیگه نمیخوام در مورد اون حرف بزنم، فقط میخوام تمرکزم در این باشه که چه کاری بکنم که بچه ها بیشتر از این صدمه نبینم. ولی در کل به شما بگم که پدر خوبی بوده برای بچه ها، یک پدر یعنی در واقع مرد خوبی هم، خوبی که در لحاظ خودشم چند بار بهش گفتم ما نمیتونیم از لحاظ فکری با هم تفاوت
داریم. آخه این که دیگه حالا از ذریف ببینید سرکا خانم، چون میخوام یه ذره شما رو به یه چالشی بکشم. پدر خوبی، یه مرد خوبی، از ذره فکری هم با هم تفاوت داری، خوب داشته باشید. چرا اینقدر غمگین و قصه دارید؟ بله شما دو دفعه یه صحبت کردید، میخوام بچه هم بیش از این آسیب، بچه ها که آسیب نیدن، شما هید که آسیب ریدید.
بچه ها پدر خودم خیلی
آسیب. نه خواه سب کنید، آخه شما اومدید با ادعای این که میخوام بچه هم آسیب نمیدن.
بچه دیگه این آخرا به خاطر عدم، منظورم این که به خاطر عدم آگاهی که داشتم باعث شدم خیلی صدمه ببینم. بعد این عدم آگاهی نمیخوام که بهترین راهی که الان میتونی شما، یعنی شما دیگه یک سمبولی هستی که تو ایران همه باورتون دادن.
خب حالا من... اون که اشتباهه. حالا بذار من از شما عزیز، شما اولا کجا تشریف دارید؟ ایران تشریف دارید؟
نه کاش که ایران بودم. حالا تو امریکا.
بسیار. چه مدتی تو امریکا تشریف دارید؟
من نزدیک 16 ساله.
خب اون وقت اینجا شما خودتون کار میکردید یا فقط نقش مادر رو داشتید در خانه؟
4 سال مادر.
اون وقت حالا بریم سراغ باز اون پرسشی که من کردم، چون اون بیشتر به من در این وقت کوتاه کمک کرد. دوتا مشکل اصلی متوجه شدم، ولی سر چه موضوعی، درباره چه موضوعی شما با هم اشکال و اختلاف آزاردهنده یا آسیب زننده نسبت به هم پیدا میکنید؟
آقای دکتر این یعنی خیلی عمیقه، یعنی این من موقعی متوجه شدم که اینجا بودم، دوتا بچه من داشتم، دو تا بچه هم خیلی از لحاظ سنی هم نزدیکن، 16 و 15. بعد موقعی بود که گفتم که خب دو تا بچه چندین بارم خواستم، حتی رفتم دادگاه تقاضای طلاقم بدم چون کار محکمی ندارم نمیتونم. بعد یه خوردم میدونین که حالا نمیدونم مادرمون چیمون از قبل ما چجوری یاد دادن، به خاطر بچه موندم.
حالا باز من کاری با اون ندارم، شما من بفرمایید اختلافی که شما رو آزار میده اینقدر به هم ریخته.
اعتماد ندارم از اول، اعتماد اصلا من اعتماد نکرد. اگه یک زن امریکایی میگرفت، یک زنی که ایرانی اصیل نبود، اعتماد میکرد بهش که چجور کرده بود. وقتی من اومدم اینجا هیچی تو زندگیش نداشت، با نداری خیلی به من دروغ ها گفته، از اول زندگی به من دروغ گفته تا همین الان که من به شما از کمک شما احتیاج دارم.
در چه زمینه هایی به شما دروغ گفته؟
در هر زمینه، مالی، مادی، معنوی، هر نظر.
خب حالا قبلا شما یادتون باشه، شما وقتی ازدواج کردید 26-27 ساله بودید، ایشون هم 30 چند ساله. شما ایشونو باور کردید آمدید اینجا؟ بسیار.
بله حالا... من فقط اعتماد کردم، باورش کردم.
خب الان چیز هم اکنون ظرف یک سال گذشته، اشکالات و اختلافاتی که با هم پیدا کردید در چه زمینه ای هست؟
اصلا آدم ببخشید، سیتیزن شیپی، چرا میخوای سیتیزن بشی؟ من چندین بار به خاطر سیتیزن شیپی من اختلاف پیدا کردیم، حتی خودم ازش کدوم زن ایرانی اینجا بهش ورقه سیتیزنشیپ ما دادم، بهش گفتم که تو شوهر منی، من میخوام تو برای من اقدام سیتیزنشیپی بکنی، ورقه رو از من گرفت انداخت تو صفحه‌اش خالی.
حالا شما چرا خودتون پر نکردید بفرستید؟
خودم پر کردم فرستادم، ولی چی؟ ولی چی؟ خب یواش 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 این کاراش باعث شد که دیگه، یعنی اون برای من مرده. این یه دونش.
نه ببینید شما سب کنید اگر الان من به ایشون بگم چرا همسری که 16 سال اینجا هستن و صلاحتونه، صلاح شماست، بچه هاست، خود ایشونه، فرقی هم به هیچ وجه در زندگی علیه شما نداره، چرا ایشون سیتیزن نشن؟ پاسخشون به من چیه؟
میگه چه فایده داره سیتیزن وقتی چیزی بر میل خودش، اولا یک ترس عجیبی داره، به خاطر همین این نبود میومد از یک دختر با یک دختر ایرانی ازدواج میکرد.
ترس از چی داره؟
ترس از این داره که من مستقل بشم و بعد این چندین بارم به من سوی زنهای بدی به من زده، بعد حتی مثلا من خب یک تو خودم تحصیل کرده بودم، حتی از ایران اومدم اینجا، ولی تا حالا نتونستم برای خودم هیچ کاری بکنم، حتی من اون کالجی که نباید میدفتن کالج، از کالج شروع بکنم، رفتن تو کالج، حتی دو تا مدرک ازش گرفتم که اوایل که حتی رانندگی بلد نبودم، میومد منو برداره میگفت به من تو به اون پسر نگاه کردی خندید، یعنی از این تهمت ها سه چهار بار به من زده، یک بارم نه سه چهار بار.
خب این نشون میده که اگر این مطلب به این گونه است که شما میفرمایید، خب آدم شکاک و مزنونه.
کلن
حالا شما فکر کنید، صبر کنید، اگر شما بهش بگید من میخوام جدا بشم، ایشون مخالفه یا موافقه؟
اوایل که خیلی مخالف بود، بعد دیگه حتی من گفتم بهش خب من که فعلا با اون صورت به کاری که بتونم مورگیج خونه رو بدم با اون صورت ندارم، بعد اینجوری هم نمیخوام چون بچه ها خب بالاخره پدرشونه که من باهاش حرف نمیزنم، اون با همان حرف نمیزنه، و بعدش یعنی یه زندگی که هیچ احساسی.
نه الان متوجه هستم. نه ببینید، بذار روی موضوع بمونیم. شما اولا اگر من که پیشنهادی من دارم چون من هیچی نمیدونم، اگه جدا بشید به دلیل اینکه ایشون کار میکنند و درآمدی دارن، هزینه شما رو تا زمانی که شما ازدواج نکردید به شما خواهند پرداخت خرجتون، ولی اینکه حالا مورگیج و اینا قصه دیگری است. شما من میفرمایید که نمیخواید خانه ای که هست رو به هم بریزید، متوجه هستم. به من بفرمایید ایشون یه جا کار میکنند و حقوق و درآمدی دارن یا اینکه یه کار شخصی خودشون رو دارن؟
ببخشید آقای دکتر، یه مدت این دارو هم میخورد، با مشروع هم قاطی میکرد، اصلا تا بدبارستور شده بود، یعنی این بدبینیاش بیشتر اثر شده بود، و من یه خانومی هم نیستم که برم مهمونی و از اینجور کار. من شده رفتن کالج و اومدم در این مدت که بچه هم رفتن مدرسه، من هم رفتم کالج و اومدم که بتونم که آی تو میدونم اینجا دیگه من بالاخره دو تا بچه دارم، باید اینجا یه کار ثابت داشته باشم که بتونم حداقل محتاجی کش نباشم. این مخالف عجیبه.
نه حالا بذارید، آخه شما اگر خیلی خوب، آخه شما که بالاخره حالا اگر رفتید که رفتید، نرفتید هم نرفتید. نه شما بذارید لطف کنید، ایشون یا حقوقی داره یا اینکه بیزینس شخصی داره؟
نه بیزینس شخصی نداره، درآمد معمولی که مفادی چی نباشه.
بسیار خوب. بنابراین حالا بنابراین شما قرار است که، تکرار میکنم، من پیشنهاد جدایی ندارم ابدا، اصلا نظری هم در این باره ندارم، ولی شما جدا بشید، شما احتیاج نداری که به مورگیج خونه فکر کنید، شما فقط میتونید حداقل هزینه زندگیتون رو با توجه به 19 سالی که ازدواج کردید و درآمدی هم نداشتید، کاری هم نکردید، مهم نیست چرا، هزینه رو دادگاه از ایشون میگیره، به شما میپردازه که شما بتونید زندگی کنید، ولی شما نمیخواید خانواده رو به هم بزنید، متوجه هستم. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند با ما.
من برای کاشتمو همیشه تردید داشتم که نکنه درد داشته باشه یا طبیعی در نیاد، ولی دکتر پارسا مهدی با تکنیک و مهارت خاص خود کاری کرد که من تا آخر عمر مدیونشم.
دکتر پارسا مهدی، متخصص کاشتمو، عضو 08 و 50-50-100.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید،
1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County 1-800-335-7207
تلکام هاوس تقدیم می کند. اگر می خواهید به شرکت های تلفن خود پول اضافی پرداخت نکنید، اگر می خواهید در هر نقطه از آمریکا که هستید به تلفن منزل و محل کارتان از طریق تلفن همراهتان جواب دهید و شماره تلفن اصلی خود را هم حفظ کنید، با پرداخت ماهیانه فقط $10 با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000
گرانیوفلو ماده‌ای است که مقدار اسید در خون بیماران دیالیزی را کاهش می‌دهد. کمپانی فرسینیوس مدیکال کر تولید کننده گرانیوفلو بدون توجه به خطرات جانبی آن مانند حمله و نارسایی‌های قلبی این ماده را در اختیار مراکز دیالیز قرار داده است. بیماران دیالیزی که در معرض استفاده از گرانیوفلو قرار گرفته‌اند برای دریافت خسارت از کمپانی مربوطه هر چه زودتر با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران تماس بگیرند. 888-989 عبیر 888-989-2247
آیا مایلید فرزندانتان به کار مدلینگ یا هنرپیشگی مشغول شوند؟ هیچ وقت فکر کرده اید که چگونه می شود به دنیای انترتینمنت وارد شد؟ آیا می خواهید استعداد فرزندانتان کشف شود؟ این آخر هفته JRP International میزبان برنامه مخصوصی برای کشف استعداد کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی است. اگر مایلید با کسی که صدها نفر را در این راه به موفقیت رسانده آشنا شوید، JRP International به دنبال استعدادهای تازه مدلینگ یا هنرپیشگی از سنین 4 سال به بالاست. با 310-425-5204 یا ایمیل andrewjrp89@gmail.com تماس بگیرید و اسم و سن خود را بفرستید. 100 نفر اولی که تماس بگیرند طبق قرعه کشی جوایزی مانند آرایش کامل و یک جلسه عکس برداری حرفه‌ای دریافت خواهند کرد. با 310-425-5204 تماس بگیرید. تعداد جا محدود است. رویای موفقیت خود را به واقعیت نزدیک
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من فقط نمیدونم چیکار کنم، واقعا نمیدونم، اینجوری هم نمیتونم زندگی کنم. یعنی دیگه، یعنی بعضی موقع اصلا توی اتاق من توی یک اتاق احساس میکنم نمیدونم نفس بکشم.
نه آخه ببینید عزیز، این که من و شما احساس بکنیم نمیتونیم نفس بکشیم یه مسئله است، یه کسی در گلوی ما رو میفشاره موضوع دیگری است.
خب دیگه 16 سال فشرده دیگه نمیشه نفس بکشیم.
خب همه میتونن. من خیلی اینجوری به موضوع نگاه نمی کنم. من معتقدم اگر یه دردی هست واقعی باید باشه، نه ذهنی. شما اولا
10 سال پیش آقای دکتر بهش گفتم بریم دکتر، از اون حرفای پیش بی پوچ و من نمیرم و نمیدونم روانشناس خودشون اینجوری هن و اینجوری هن و...
خب اونها که راست میگه، ولی این هیچ ارتباطی به موضوع نداره. ببینید، مثل اینکه آدم بگه میخوام برم پلو دکتر قلب بگه خودش مشکل قلبی داره. حالا اون گرفتاری دیگه است. ببینید عزیز، شما یه پسر و دو تا پسر 16 و 15 داره. اینا به نظر من هر کاری کردید بهترینش هنوز این است که بذارید اینا حداقل دیپلمشون رو بگیرن، بعد ببینید میخواد چی کار بکنید.
خب همون مهمه، مخصوصا پسر اولم حساس‌تری ما باشه، یک دانش آموز به واقع خوبی هم.
خب پس شما چرا الان این موضوع رو مطرح میکنید که خودتون میفرمایید حساس‌تری؟ بله تا به حال چیزی که من گفتید ایشون شک داره، ایشون 5 برابر شما داره رنج میبره.
همون میگه منم نمیخوام رنج ببره تو زندگی. همون
خب
واقعا یه چیزی گفتین که من نمیخوام دیگه بیشتر از این رنج ببره، چون من کمکی بهش نمیتونم بکنم، بعدش خودش هم هیچ کمکی نمیگیره، اینجوری هم نمیشه. من نمیخوام، اون مثلا خوبه خودش هم گفتم من نمیخوام تو دیگه بیشتر از این رنج بکشی، برو. حتی بهش گفتم من خیلی خوشحال میشم تو بری یکی رو پیدا کنی باهاش خوشحال باشی، که بچه هم ببینم پدرشون خوشحال تو زندگی.
البته بچه ها خوشحال نخواهند شد، ولی حالا بحث این نیست از اینکه شما به ایشون چه گفتید. عرض من این است که شما با توجه به حرفایی که من زدی به نظر من میرسه بهتره بگذارید بچه‌ها دیپلمشون رو بگیرن بعد هر کاری می‌خواید بکنید بکنید.
آخه دیپلمشون رو بگیرن خب به این حالت دارم زندگی می‌کنم.
خب بکنید دیگه. به هم بزنیدش بنرو نیست وضعیتون بهتر از این بشه.
به هم بزنیم که من آخه اینجوریام که وقتی پدر و مادر حرف نمی‌زنه بچه میاد من احساس می‌کنم یعنی بچه‌هام دو تاش عصبی شدن. من حتی بعضی موقع هست بهش نمیزنم میگه گوششون رو میگیرن میگن گوش نمیکنن.
خب دیگه بنابراین هرچی شماها دوتا هر کاری باید میکردید که خرابکاری بوده کردید، حالا دیگه نگران بعدش نباشید. بچه ها تو 8 سال اول بیش از 80% وجود شخصیتشون شکل و فرم میگیره، به 12 که میرسه از 90 هم
گذشته. 5-6 سال آقای دکتر 5-6 سال اول ازش که هیچی خودش هر جا میبرد منو برده بود. بعد 5-6 سال اول وقتی که من شروع کردم خودم بعد از 5-6 سال بعد خودم کارهای خودم برای این چیزاش بدبینیاش زیادتر شد.
نه متوجه هستم. نه من حالا عرضم این است نرید اونجا عزیز. شما الان سوال دارید. به نظر من پرسش الان شما این است که چه کنم. پاسخ من با توجه به آنچه که گفتید و از شما یه برداشتی دارم که کی هستی تو چه هستی. به نظر من شما صبر کنین بچه‌ها دیپلمشون رو بگیرن بعد ببینید چه می‌کنید. کجدار و مریض یک بگذرونید، دوم خودتون رو اگر خودتون فکر کنید این زندگی به جایی نمیرسه آماده کنید که یه توانایی همطور که خودتون گفتی ظرف 2-3 سال آینده.
همونم برام یه سوال، من نزدیک لس آنجلس نیستم، بعد من تقریبا طرفای لاس‌وگاس هستم، بعد اون رشته که من دارم میخونم کار به اون صورت این برای نیست. بعد من اگه احیانا کاری در برخوش اون برای پیدا کنم که میدونم هم موفقم تو اون کار چه کار باید بکنم؟
نه آخه ببینید عزیز، شما به نظر من یه کمی موضوعها رو با هم مخلوط میکنید. اولین مسئله شما ماجرای مادری شماست در خصوص اون دوتا بچه. البته حرفای آخرتون در مورد این که گوششون رو میگیرن نشون میده شما دو نفر خیلی حرف میزنید، بهتره نزنید، کاری به کارشون نداشته باشید، به هر حال زندگی رو شروع نکنید. دومی که اگر شما بخواید زندگی کنید اون حداقل زندگی رو برای زندگی کردن ایشون قانونا مجبوره به شما بده و دولت از ایشون میگیره به شما میده، پس بنابراین شما دلیل نره نگران شغل و کار باشید. سوم این که شما نمیتونید در حالی که اون ور هستید ایالت دیگه هستید حالا جدا بشید دوتا بچه رو اونجا بذارید میخواید بیاید اینجا برای کار.
نه متوجه نشدید که من اگه کاری پیدا کنم که مثلا سه روز چهار روز باید اونجا باشم، بعد خود این هفته دو روز تعطیله، 3-4 روز اونجا باشم، بعد بقیه روزا رو اینجا باشم.
یعنی شما جدا بشید بعد اینجوری باشید؟
جدا که نه، یعنی کار، یعنی من اگه
شما آخه ایشونی که میگید اینقدر شک داره که شما وقتی میرید کالج بعد به شما بگی پاشو برو 4 روز یه جای دیگه شبم یه جای دیگه بخواب، آخه قربونتون شما خیلی غیر واقع بینانه با همه این موضوع برخورد میکنه. من نمیدونم این دنیای ذهنی خیالی شما چند اندازه گزارشی که میده واقعی است. نه به نظر من امیدوارم همسرتون هم این حرفا رو بشنون اگر شنیدن. پیشنهاد من این است که حتما برید با کسی صحبت کنید که حداقل بتونید این یکی 2-3 سال رو بگذرونید، بعدش بچه ها حداقل از آب و گل بگذرن، شما هم تا حدودی خاطرتون آسوده بشه، بعد هر کاری میخواید بکنید. شما الان خودتون آماده کنید که یه روزی خواستید بهتر زندگی کنید بتونید. امیدوارم این اتفاق هم بیفته. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
لطف کردید، تمنون می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر یه پسر 3.5 سال دارم. رابطه خوبی هم با هم داریم. شرایط کاری یه جوری پیش اومده که 2 ماه دیگه برای 6 ماه باید برم خارج از کشور. و نگران رابطه‌ام هستم با پسرم و خواستم نظرتون بدونم چه کارهایی میتونیم بکنیم که انشالله بهشون
نه شما 6 ماه پشت سر هم مجبورید برید و بچه و خانم هم نمیتونید با خودتون ببرید.
درسته، تنها
برده مجبورید برید.
بله.
خب اگر چنین است تنها کاری که میتونید بکنید اینه که حداقل یه روز در میون باهاش حرف بزنید، برای که خوشبختانه اگر یک ساله بود یا یه سال و نیمه من خب خیلی باش مسئله داشتم، ولی الان چنین نیست. اگر فقط یک هم یه روز در میون اقلا باش تلفنی صحبت کنید. دو، همسرتون وقت و برنامه ها، چون به نظر میرسه فرزند دیگه هم ندارید.
نه.
بنابراین همسرتونم تا اونجایی که ممکنه وقتش رو با بچه ها پر کنه، نه فقط با خودش، برای که چسبندگی به ایشون مقدار مسئله است. بنابراین اگر برای بچه 3 سال و نیمه روزی 4-5 ساعت فرض کنید 3-4 ساعت هر روز محیط آموزشی اشکال نداره، برای اون به نظر من تا 6 ساعت و 7 ساعت هم اگر محیطیست که دوست داره، بیشترم بازیه تا آموزش، کاملا میتونه کمکش کنه که اونجا باشه. بعد شبها هم به هر حال یه فرصتی برای برنامه ها یا شنبه و یه شنبه شو یه جوری پر کنن. به هر حال این جدایی شما یک آسیبه بهش میزنه، دو فاصله هایی رو به وجود میاره و توش اصلا تردید نیست. فقط چون همطور که اشاره کردید میخواید کمترین آسیب باشه، گفتگوی شما با او هست، مخصوصا از طریقی که امروز میتونه تصویر شما رو ببینه و شما هم تصویر او رو ببینید، یعنی اون رو فداهم کنید که حتما بتونید از راه دور با هم یه درمیون صحبت و گفتگوی داشته باشید. بعدم اگر اینجا یک آنچه رو که داره ازش کم نشه، به هم نریزه، دو چیزای اضافه پیدا کنه، سه با بچه های هم سن و سالش باشه که بتونه اون محور ذهن و زندگیش رو از شما و مادرش دور کنه و به سمت دوستاش ببره، آسیبا به حد اقل میرسه. آیا
دکتر این آسیبی که میگید شرایط کاریم یه جوری که باید برم، ولی آیا انقدی هستش که به خاطرش کارم و من کنار بذارم؟
حتما نه. نه، برای که ببینید اگر سن کمتر بود من این مطلب رو داشتم، البته نمیخوام وارد جزئیات بشم. نه، برای اینکه این گفتگو رو اگر بکنید بعدم شما برگردید، ولی باید یادتون باشه اگر برگشتید دیگه نمیتونید به خاطر کار و بیکاری هیچ کدومش ازش برای مدتی جدا بشید، برای اینکه اون مقدم اعتماد و اطمینان رو پیدا میکنه. حداقل تا زمانی که به سن 7-8 سالگی نرسیده، اون وقتی که از این کارها حتی برای کوتاه مدت هم نباید داشت، برای که خاطرش آسوده بشه واقعا یه دوره موقتی. ضمناً از اول راجب ماه، البته 6 ماه اینو اگر حرف بزنین اشکالی نداره، چون واقعیت، ولی خوشبختانه اون نمیفهمه چقدره، اون براش زمان الان معنایی نداره، 6 ماه و 3 ماه و 24 ماه فرقی براش نمیکنه. ولی به هر حال حالا شما این جایی که میرید هیچ امکان یه دیدار، گرچه برخواد این دیدار
100% آقای دکتر 100% این ما بینش من خواهم اومد، اینا خواهن اومد پیش من.
خب پس اگر اونه که من فکر کردم یه 6 ماه پشت سر هم هست.
نه قطعا
شما اگر ما یه خب اگر این هست اصلا یه دفعه تمام اون نگرانی ها به یه دهم تنزل پیدا میکنه.
جدا
اصلا مسئله نیست. البته شما معلومه سخت بهش علاقه مندید، بنابراین ما باید فکر برای شما یه فکری برای شما بکنیم.
نه آقای دکتر، من از اونجایی که میدونم دوست ندارید تعریف بکنم، ولی واقعیتی که باید بگم آقای دکتر، وجودتون رو برای نسل آینده ایرانی بسیار بسیار ارزشمند میدونم. با توجه به آشنایی که با شما داشتم و سی دی هایتون که گوش کردم، فرزند بسیار گرامی داریم و خیلی دوستش داریم آقای دکتر.
لطفاً برای ممنونتون هستم. نه من حال شما رو میفهمم. من خاطرم از وقتی که پسر بزرگم شاید 18-20 ماهش بود، من مجبور شدم یه روز برم سفر، هنوز یادمه چقدر کلافه بودم، و خاطرم از وقتی برگشتم در رو که باز کردم اومدم تو، هنوز یادمه چه لباسی تنش بود، و وقتی من رو دید شروع کرد به لرزیدن، فقط برای یک روز و ولی خب اون اجتناب ناپذیر بود و هنوز خاطرش یادم، یعنی تا این اندازه بعد از بیشتر از 30 سال در ذهن من جا افتاده. نه اینا هست عزیز، به همین جهت هست. ولی اگر شما میتونید اقلا ما یه دفعه 2-3 روزی با هم باشید، کاملا این رو به حد اقل میرسه.
نه اونی که 100% اجرا خواهم کرد آقای دکتر، اگه یا اینا بیان پیش من یا من بیان پیش اینا 100% ما.
خب پس اگر چنین است اصلا جایی برای نگرانی، چون فرصت‌های کوتاه خودش براشون یه حالت‌های هیجانی به وجود میاره. فقط یعنی قولی که بهش میدید، حرفی که بهش میزنید، باید یه مقدار واقع بینانه باشین. مثلا فرض کنین اگر یه فاصله هست، گفتم مهم اینه که زندگیش پر باشه. ضمناً هم کاری نکنید که معمولا ما میکنیم، قبل از رفتنتون یه مقدار فاصله و ارتباطتون کمی کمتر کنید و از همونجا شبکه دوستا و ارتباطاتش رو برقرار کنید که شما اینقدر مرکز و محور زندگیش نباشید، چون اگر اون رو تخفیف بدید کمک کنه، در حالی که ما درست برعکس قبل از رفتن اون فکر کنیم بگذار بیشترین مقدار بودن رو با هم داشته باشیم و اونه که به بچه ها بیشتر آسیب میزنه. بنابراین اگر فرض کنین الان روزی 4 ساعت باهاش هستید، بکنین 3 ساعت و 2 ساعت و 1 ساعت و خودتون رو مشغول کنید، و بعدم نه تنها مادر، چون نمیخوام به ایشون بچسبه برای که اون یه نوع آسیب دیگری به دنبال داره، ولی اگر جای شما رو دوتا پسر بچه همسن و سالش پر کنن که خونه هم برند و بیاند و با هم بازی بکنند و مشغول باشند و توی نمیدونم استخر باشن، اگر استخری توی وان همون باشند و همه جور تفریحایی داشته باشند که با شور و شوق زندگی همچنان در ارتباط باشن، این آسیبا به حد اقل خواهد رسید.
آقای دکتر یک سوال دیگه داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
آقای دکتر بعضی وقتا که ما با هم بازی میکنیم هیجان زده میشه و مثلا پوست بدن من شونم و یا گردنم رو میگیره و ناخوناش اذیتم میکنه. چیزای شبیه اینا آقای دکتر که بلافاصله خب برای ناراحتیم بهش میگم شاکی شدم، بعد میگه که میبینه تغییر حالت پیدا کردم، بهم میگه شاکی نباش. به دلیلش رو میگم به خاطر این شاکی هستم، میگه خب ببخشید معذرت میخوام.
نه همون کافیه، شما فقط نشون بدید که اذیت شدید و خودتون رو حتما کنار بکشید و به هیچ وجه هم چون الان 3.5 سال مثلا تا یک یا یک دقیقه تا 2 دقیقه هم خودتون رو ناراحت نشون بدید.
ولی ببینید تو معذرت خواهی میکنه، بعد میگه که شاکی نباش، بعد که مجدد ما بازی میکنیم مجدد اگر این حرکت رو تکرار میکنه من چطور
باید؟ ببینید اولا او هیجانی که پیدا میکنه نمیدونه چیکار بکنه، بعدم یه مقدار بچه‌ها اون اورال فیکسیشن رو تثبیت دهانی دارن که با هیجان اون سینه مادر روی شیشه شیر رو میخوردن، یه مقدار گاز گرفتنشون از اونجا میاد. ولی شما چون به 2 دلیل یا 3 دلیل، یکی این درش نباید روش بکنه، دوم این که ممکن نسبت به دیگران اعمال کنه، و سوم این که اصولا این حالت مازوخیستی سادیستیک یا خودآزاری یا دیگر آزاری که تو همه ما خفیفش هست نباید تشدید و تقویت بشه. بنابراین هر وقت که این کار کرد شما حتما نشون، چون کار بدی، حتما نشون ناراحت شدید، راجبش هم با هیچ کس دیگه حرف نزنید، حتی همسرتون هم راجبش حرف نزنید، اگر با ایشون خود ایشون، اگر شما خودتون، که اینو فکر نکنه به صورت داستان یا گفتگو در میاد، برای که مثلا وقتی هم که گفتگو میاد ارتباطش رو با عمل نمیبینه. شما هم قرار نیست فقط یه لغت نه و بعدم برای مدت 1 دقیقه تا حتی 2 دقیقه نشون بدید که ناراحتید و یه کمی کنار میکشید، یا اگر هم چیز کرد میگید صبر کن، بهش پیام رو میدید که کاملا تو ذهنش بشینه که این کار خوب نیست، بدونی که سرزنشش کنید، بدونی که کاری بکنید، یا یکی از اون کارهای غلطی که نمیگم شما میکنید پدرم دارم میکنم بذار من گازر بگم ببینید خوبه. نه اصلا اون کار نباید کرد، چون اون در حقیقت نشون میده که خب اگر آدم یکی زیر گاز بگیره که خوب باشه بس اشکالی نداره. بنابراین ولی در بچه‌ها عادیه، برای بچه‌ها وقتی هیجان زده میشن این کارو میکنند، در حد ناخن و دندان، ناخن متوجهم عرض کردم، ناخن و دندان is okay، یعنی اون
گاز اصلا نمیگیره آقای دکتر.
خیلی خوب،
فقط همون ناخن که فشار میده. بعدم آقای دکتر بچه باهوشیه، یه خال روی دستش داره، من خیلی اونو دوست دارم، تا میبینه اینجوریه آستینشو میزنه میگه ببین من اینجا چی دارم که منو
بله خب دیگه من همیشه عرض کردم اگر آدم های بزرگ به اندازه بچه ها حق باز بودن جهان خیلی خرابتر از این بود. این وقتی میگن اینا بیگناهند و معصوم، همینجوری مات و مبهوت میمونم از اینا گناهکارتر در جهان کسی نیست، ولی اشکال کار این است که چون خودشون هستن آدم میتونه بفهمه و ببخشد. چون به هر حال امیدوارم کنار هم با خوبی و خوشی بگذره. خوشحال شدم با
دوست. خیلی ممنونم آقای
شنگون اجمن با ما باشه.
با دانستن زبان اسپانیولی شانس خود را برای کسب موقعیت‌های شغلی بهتر و درآمد بیشتر افزایش دهید. CD‌های مؤسسه نصرت، بهترین روش یادگیری زبان. 310-207-771 مؤسسه نصرت.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، 8th شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود نبش کرسن هایت و 3rd استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و
سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دلمار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، واین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at website hairtrans.com.
قیمت های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورا بولوار، طالبی 5.99 سنت، هلو و شلیل پوندی 79 سنت، کاهوی سعددی رومن هارت 99 سنت، توت فرنگی بلوبری رازبری بسته 99 سنت، آب یک گالونی کریستال گلیزر 69 سنت، دو قوطی نخود و لوبیا 99 سنت، گوشت شانه گوساله پوندی 3.99، گوشت شانه بره پوندی 2.99، ماهی سوای فیله پوندی 1.99، بسته 7 پوندی.
وکلای رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال آمریکا، جان سرایی و کیان متحده از دفاتر حقوقی SM Law Group با تخصص در امور ورشکستگی و از بین بردن بدهی در خدمت شما هستند. 818-855-5950 و یا وبسایت easierbankruptcy.com. پاک کردن بدهی کارت‌های اعتباری و صورت حساب‌های پزشکی و وام‌ها. جلوگیری از فورکلوزر و لاسوت. 818-855-5950 وبسایت easierbankruptcy.com. بلافاصله بعد از اعلام ورشکستگی کارت اعتباری دریافت می‌کنید و در عرض 2 سال اعتبار کافی برای گرفتن وام خرید اتومبیل و یا حتی خرید منزل را خواهید داشت و پوشش‌های قوانین ورشکستگی شروع تازه‌ای را در زندگی مالی شما به وجود خواهد آورد. 818-855-5950 و یا وبسایت easierbankruptcy.com. آقایان جان سرایی و کیان متحده از دفاتر حقوقی SM Law Group. 670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان پزشک میرسونم که روز یک شنبه پس فردا 9 جون به همت انجمن استادان و پژوهشگران برنامه 4 ساعته‌ای برای کانتینیو ایژوکیشن در UCL برپاست که از اون میتونن برای تجدید اجازه کار یا لایسنس خودشون استفاده کنن. ورود برای همگان آزاد و رایگان هست. محل برگزاری نورولوژیکال ریسرچ بیلدینگ هست. باید از پارکینگ شماره 9 استفاده کنن. پی اجازه پارک رو باید بگیرن از کیوسکی که در خیابان وست وود هست یا امتداد وست وود هست در UCLA و به اونجا تش بیارن. 9-1 عنوان صحبت من هم استراب و استرس یا استراب و فشار روانی اجتماعی یا انگزایتی and stress. همونگونی که عرض کردم ورود آزاد و رایگان هست. همچنین به آقایتون میرسونم که آقای محمدی برنامه روز این چهارشنبه 12 و احتمالاً بعد خواهند داشت درباره نورو فیدبک بایو فیدبک تست تووا ADD ADHD. ورود رایگان هست اما آزاد نیست، به این معنا که به دلیل محدود بودن جا باید از قبل جای خودتون رو رزرو کنید. لطفاً با تلفن 818-451-6666 451-6666 تماس بگیرید. همچنین عازم سفر اروپا هستم. 28 کنفرانس رو دارم جمعه 14 هفته آینده در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 15 و 16 در استوکهلم، دوشنبه 17 در ملموس، شنبه 18 در اسلو، چهارشنبه 19 در وین، پنجشنبه 15 در آمستردام و بعدا کروز یک هفتگی ماست، یک شنبه 30 در دوسلدورف، دوشنبه و سه شنبه اول و دوم جولای در فرانکفورت، چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم جولای در هامبورگ و بالاخره شنبه و یک شنبه ششم و هفتم جولای در لندن. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com و یا razhavaniyazha.com دریافت کنید یا با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
استاد درود به شما، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من مطابق همیشه مزاحمتون هستم و مطابق همیشه پرسش‌های عمومی دارم از خدمتتون. قبلا در پیرامون علم و شبه علم هم دیگه صحبت کرده بودیم. منتهی مراتب قبل از اون بایستی این نکته رو دلم می‌خواد خدمتتون عرض بکنم که مطابق حرفی که دوستان دیگر هم می‌زنن، من دیگه 8 سالی هست که با کارهای شما آشنام و افتخار دارم که در خدمتتون باشم. همیشه هم به شوخی به دوستانم میگم که من اگر 8 سال تو هر دانشگاهی درس میخوندم به من دکترا میدادن، ولی در یونیورسیتی آف هولاکویی به من چیز یاد میدن، ولی خب دکترا حالا میدادن.
نه خیر، اونم چیز یاد نمیدن، فقط 8 سال احتمالاً کمی وقت رو گذراندید، ولی به هر حال
من قربان، من تازه امیدوارم شما دکترا من با خودتون بیارید اروپا، من ازتون بگیرم، چون منم میام آلمان خدمتتون برام.
اگر شما به این نوع دکترا راضی و راحت هستید، بنده با کمال افتخار 100 تاشو با هم میارم خدمتتون.
من
به درد هیچ کس نمیخوره. لطفا کجا شما کجا تشت دارید؟
من برلینم، خدمتتون عرض کردم که میام هامبورگ دارم میبینمتون. همین قد که من برسم خدمتتون برای من از صد تا دکتر
برام محبت داری، سپاسگزارم.
خواهش میکنم استاد، ببخشید من یه پرسش باز عمومی میخواستم مطرح بکنم، چون الانم اشاره کردید بهش، دلم میخواد وارد این بحث بشیم. به شنونده فرمودید که تمام اینها از یک جا میاد و تفاوتی میانه نمیدونم مغز و قلب شما نیست. این کاملا فرمایش شما درسته، قدان من یه چیزی از خودتون در موردش شنیدم. یک بحث خیلی مسخره‌ای که ما در متأسفانه زبان فارسی مطرح می‌کنیم و متأسفانه ریشه‌اش هم در ادبیات ما هست، نزاع میان عشق و عقل، و بعد من می‌بینم که این بعضی از این عشق‌ها صورت مازوخیسمی و سادیسمی و اصلا یه چیزای عجیب غریبی داره. یعنی من وقتی اینا رو نگاه می‌کنم و منعکس هست متأسفانه در فرهنگ ایرانی و در ادبیات ما، و بعد اون وقت پیش خودم تصور می‌کنم که خب اصلا این از کجا میاد، اون از کجا میاد، و وقتی هم بهشون نگاه میکنی میبینی هیچ صورت جالب و زیبایی ندارن، بر طبق اونچه که شما در مورد عشق دارید صحبت میکنید اصلا عشق نیست. اما من حالا امروز میفهمم که خب نه، عشق هم میتونه عقلانی باشه، یا لااقل صورتی از عقلانیت به خودش بگیره، جامعه عقل به خودش بپوشه. وقتی که من و طرف مقابلم یک زیبایی هایی رو در هم دیگه میبینیم، یا لااقل بتونیم به صورت منطقی در موردش صحبت بکنیم، همون بحثی که شما همیشه میگید که تو چیزی که از طرف مقابلت خوشت اومده چیه، و من میدونم چرا اینو میگید، چون میخواید طرف رو وادار کنید ببینید چقدر تونسته شخصیت طرف مقابلش رو آنالیز بکنه. من میخواستم در این رابطه یک توضیحی برای من لااقل بدید که به لحاظ مغز از کجا میاد، یعنی وقتی من عاشق یکی میشم در درون مغز من چه اتفاقاتی میفته، کجاش، و وقتی که من سعی میکنم با عقلانیت به این عشق نگاه بکنم اون وقت چه اتفاقی میفته؟
خب
من
که...
یه پرسش دیگه هم
نه من صبر کنید حالا بذارید حرف کنم. من فقط اشکال متأسفانه بسیار بدم امروز با توجه به این حرفا این است که فقط 8 دقیقه و نیم 9 دقیقه فقط وقت دارم. این اول. دوم این که من فقط اشاره میکنم روز پنجشنبه در برنامه تلویزیونی من که از 12 تا 2 در تلویزیون پارس بود، و امشب البته فقط وقت رو با تنظیم کنید از ساعت 10:30 تا 12 پخش میشه، بنابراین اگر شما در اروپا تشریف 9 ساعت جلوید متاسفانه میشه مثل که 7:30 شب، اگر اشتباه نکنم 7:30 صبح فردا، یعنی صبح شنبه. اتفاقا من اونجا به دلیلی که یه چارتی بود که از 2 ماه قبل داده بودم خواهش کردم که روی پرده بیارن و روی صحنه یا صفحه تلویزیون بیارن، و خوشبختانه این کار کردن. ببینید عزیز، ماجرا این است که من و شما در یه سال اول با حسمون زندگی میکنیم، بین 1 تا 7 سالگی دو چیز دیگه، یکی هوش و یکی تخیل هم وارد صحنه میشه. پس بنابراین انسان در 7 سالگی با حس و هوش و تخیل زندگی میکنه، نتیجه اون دو چیزه، یکی احساس و هیجان یعنی فیلینگ اند ایموشن، و یکی نظام باورها و اعتقادات. در گذشته این وضعیت ادامه پیدا میکرده و ما به 18 و بعدن 88 سالگی میرسیدیم، و نتیجتاً حس و هوش و تخیل که پایه‌هاش از کودکی بوده و احساس و باوری که در کودکی درست شده با ما می بوده. در دنیای امروز بسیاری از مردم که به عقل میرسن و از طریق عقل به واقعیت نگاه میکنن و از طریق عقلی که به واقعیت نگاه کرده به علم میرسن و بین 7 تا 18 سالگی اون رو روش میدن، حالا در 18 سالگی دو تا کار باید بکنن: یکی احساسات و هیجانات خودشون رو روش تجنظری کنن، اون نگاهی که حتی به مادر یا همسایه داشتن، و حالا با این علم و عقل و واقعیت با آنچه که اونا هستن و یا خودشون هستند و در ارتباط با اونا هستن نگاه کنن. دوم، تمام باورها و اعتقاداتشون رو زیر سوال ببرن، برای که اونا باورهای 3-4-5 سالگی است که تقریبا همه غلطن و حالا نظام باورها و اعتقادات تازه‌ای درست کنن. بر این اساس دو چیزی که در اینجا میاد نظام باورها و اعتقاداتی است که مبتنی بر علم و عقل و واقعیت، و احساس و هیجانی که همچنان مبتنی بر علم و عقل و واقعیت و همه در مرکز اصلی و اساسی کورتکس یا قسمت بالایی مغز ما در اونجا در حقیقت رشد پیدا میکنه، و سیستم احساسی و حسی ما یعنی لیمبیک سیستم و اون پایه مغز ما رو هم در اختیار و کنترل میگیره. بنابراین همونطور که فرمودید، از نظر من اصلا عشق در حقیقت تاج عقله، یعنی عشق به نوعی بر روی عقل نشسته و در اونجاست که قرار داره و در اونجاست که در حقیقت جایگاه و پایگاهش هست. به همین دلیل هست که اون چیزی که من و شما به عنوان عشق میشناسیم در حقیقت در یه آدم عاقل ظاهر میشه. اما وقتی برگردیم به گذشته، گذشته یه داستان مخصوص به خودش رو داره، چون همینقدر که یه پسر و دختر از هم خوششون بیاد، این احتمال و امکان وجود داره که نوعی از تغییرات در مغزشون پیدا بشه و نوعی از عشق رو که در مدت کوتاهی حدود فرض کنید 8 ماهی هست در آغاز و بدن کمتر و کمتر میشه پیدا کنن، اون رو خواهند داشت و اون عشقی بوده که گذشتگان ما در دوران جوانی حس میکردن و وقتی به بزرگسالی میرسیدن دیگه اون رو ازش خبری نمیدیدن. این بود که به نظر من عشق رو از زمین دزدیدند و به آسمان ها بردن و عشق به خدا و بعدن بنده خدا و ماجراهای دیگر از توش در آوردن، و در نتیجه اون عشق به یک باره جنبه فیزیکی و مادی و جسمی و جنسی خودش رو از دست داد و زمینه کاملا در حقیقت آسمانی پیدا کرد. در مقابل مفهوم عقلی که در گذشته وجود داشت، این مفهوم عقل، مفهوم عقل معاش بود، یعنی نوعی استفاده از فرصتها و امکانات برای رسیدن به هدفها، و اصولا اساس تفکرش هم درست مثل بحثی که امروز بسیاری میکنن هدفی بود که وسیله رو توجیه میکرد، و بنابراین آدما عقل رو به عنوان یه نوع راهی برای گذران زندگی مادی به هر هزینه و قیمتی و حتی زیر پا گذاشتن نه تنها احساس و هیجان بلکه اخلاق و انسانیت میدونستن. این بود که اون جدال میانه به نظر من عقل و عشق شما اشاره کردید وجود داشت، برای که نه اون عشق عشقی بود که امروز ما در جهان میشناسیم و نه عقل عقلی بود که امروز بر اساس تعریف rational mind و thinking یا reasoning به عنوان استدلال میشناسیم. نتیجتا اونا دو تا واژه رو 500 سال، 700 سال، 900 سال، 1000 سال قبل که در ادبیات ما به اوج خودش میرسه به نظر من به کار گرفتن که اصلا تعریف اونها، اون definition و محتوای اون عشق و عقل هیچ ارتباطی به مفهوم عشقی که امروز ما از نظر علمی و در مغز انسان میشناسیم و یا آنچه که اسمش عقله نداشت، و بنابراین اونا معلوم بود که با هم به دلیل تعریفی داشتن در تضاد قرار می گرفتن و امروز نه. و این جمله که شما می فرمایید عشق آیا واقعیت هست یا صحبتتون اشاره ای داشت، بله، امروز اگر یه آدمی عاشق باشه به شما برید عکس مغزش رو بگیرید کاملا میشه نشون داد، درست مانند آدم افسرده یا آدم مضطرب و وحشت زده که در یه فانکشنال MRI کاملا میشه نشون داد که مضطرب است، ترسیده و یا افسرده است، میشه نشون داد فرد عاشق یا نیست. بنابراین یه پدیده واقعی است در مغز انسانی است، جایگاهش هم فقط مغزه، و البته یه پدیده است که در کورتکس فعالیت اصلیشو داره ولی تأثیرات اساسیشو توی لیمبیک سیستم، قسمت اون در حقیقت مغز احساسی، عاطفی و هیجانی ما میگذاره. و به همین دلیل است که از یک طرف واقعیت هست که دیگه درش تردید نیست، تخیل و تصور نیست و مربوط به این جهانه، و بر اساس تعریفی که من از عشق دارم، عشق احساس و هیجانی است که نتیجه شناخت و آگاهی است تا اونجایی که راحتی اون آدم به اندازه راحتی خود ما، سلامت اون آدم به اندازه سلامت خود ما، خوشبختی اون آدم به اندازه خوشبختی خود ما، یا غذای اون آدم به اندازه غذای خود ما اهمیت و ارزش پیدا میکنه و در حقیقت ما مثل دوتا دستمون یا دوتا چشممون به خودمون و اون نگاه میکنیم و این چی پدیده است و حالی است که در انسان میتونه در ارتباط با یک انسان دیگر و یا به طور کلی نسبت به کل خلقت به صورتی خفیفتر و یا ضعیفتر پیدا بشه. بنابراین مطلبی که در ارتباط با این گفتگوی با شما هست اینه که هر کدام از اینا جایگاه خودش داره و به همین دلیل است که من در گفتگوهایی که در اون اشاره کردید بر علم و شبه علم داشتم، در اونجا این تجزیه و تحلیل آمده. وقتی گفتگو درباره عشق سر جای خودش آمده و به نظر من به هیچ وجه عشق و عقل با هم در تضاد نیستن و همونطور که به درستی اشاره کردید، روزی که کسی مدعی است که من عاشقم، باید دلایل واقع بینانه عاقلانه علمی منطقی در جهت ارتباط عمیق سنگین درونی دوتا انسان داشته باشه تا اسمش عشق باشه، و الا آدمای معتاد، آدمای وابسته و آدمایی که ممکنه به دلایل هوسشون یا به دلیل تمایلات جنسیشون یا هر چیز دیگری به هر حال از هم اون چنان خوششون بیاد که مایل باشن همه چیز رو زیر پا بذارن و به هم برسن، از نظر من همطور که شما هم اشاره کردید عشق نیست. حالا اگر این بحث رو یه وقت دیگه ای خواستیم میتونیم ادامه بدیم، ولی من فکر کنم با توجه به نکاتی که شما اشاره کردید و من در این فرصت 8 دقیقه و نیمی که وقت داشتم فقط تونستم این جواب کلی رو بدم، مطمئنم به دلیل کلی بودنش پر از عیب و نقصه، ولی به هر حال میشه اونا یه وقت دیگه در فرصت مناسب بهش توجه کرد. به هر حال از شرکتتون در برنامه سپاسگزارم و ممنون هستم از محبتی که کردید.
خواهش میکنم، من نمیدونم وقت